قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
خب کمیسیون دومین همایش خودمون رو شروع میکنیم با ارائه آقای صمدی فروشانی. اگر آقای فروشانی به ما مرتبط و متصل هستید میتونید ارائه‌تون رو شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید، شرکت کنندگان دانش و دست اندرکاران مجمع علمی. صدای بنده رو دریافت میکنید؟
بله بله
صداتون رو داریم. بله خدمتتون عرض کنم، تسلیتم عرض کنم، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه عزیزان. خدمتتون عرض کنم مقاله‌ای که من خدمتتون هستم برای ارائهش عنوانش هست بررسی تطبیقی حسن زن و یقینه به استجابت خداوند از یک سو و اطمینان از پاسخگویی کائنات در قانون جذب و تأثیر این دو نگرش بر سلامت معنوی انسان. مقدمتا عرض بکنم خدمتتون که آنچه که ما در طیف وسیع از دستورات دینی می‌بینیم توصیه به حسن زن نسبت به خداوند به شکل‌های مختلف هست که حتی جزء در حقیقت ویژگی‌های ایمانی انسان هم بیان شده است. خب این نگرش یک رقبایی داره، من جمله از این رقبا واسه تئوری یا قانون جذب هست که طرفداران و کنندگانی داره که ویژگی هاش رو ما اینجا بررسی میکنیم هر دو رو و تأثیرش رو بر سلامت معنوی در حقیقت بررسی خواهیم کرد. دو تا سوال اصلی که من در این نوشتار دنبال پاسخه به اونها بودم، پاسخ به این سوال هست که مؤلفه های تأثیر گذار در شکیری حسن زن به خداوند از یک سو و از سوی دیگه باورمندیه به اجابت کائنات در مورد خواسته های انسان ویژگی هاش چیا هستن و تفاوت ها و شباهت هایی که داره چیه. و پاسخ سال دومی که در پی اون هستیم در این نوشتار، تأثیر این دو نحوه نگرش در فاکتورهای سلامت معنوی انسان هست. در این اساس ما ساختار مقاله رو اینگونه تحریزی کردیم که ابتدا اومدیم ویژگی های مهم حسن زن به خداوند رو در 5 ویژگی بررسی کردیم و سپس مؤلفه اصلی قانون جذب رو و پیامدهاش رو واکاوی کردیم و در نهایت تأثیر این دو نگرش را در سلامت معنوی انسان به بررسی گذاشتیم. اولین ویژگی و مختصاتی که ما اینم عرض بکنم که حسن زن در مجموعه روایات ما هم نسبت به بخشش های خدا و نسبت به خطاهای انسان اطلاق شده، هم خوشبینی نسبت به اجابت درخواست ها و دعاهای انسان، هم هنگامی که انسان از خدا طلب یاری میکنه و خوشگمانی نسبت به قبولی اعمال انسان. ما مؤلفه های یا ویژگی های مشترک همه اینها را اینجا بررسی میکنیم و بر یک نوع از این حسن زن تمرکزی نداریم. اولین ویژگی که در مقاله برای حسن زن بحث شده و تفاوتش را با اعتقاد به تئوری جذب بررسی کردیم، عمل به مقتضای حسن زنه. به تعبیر دیگه انسان باورمند و خداوند و انسانی که خوشگمانی داره در قبال آنچه که از خدا طلب میکنه، در نهایت تلاش خودش رو هم برای برآورده شدن خواسته ها به بالاترین میزان وسع خودش به کار میگیره. چیزی که ما به هیچ وجه تئوری جذب اون رو نمیبینیم و به هیچ وجه دعوت به عمل، رفتار و تلاش برای رسیدن به خواسته ها در تئوری جذب وجود نداره. حالا روایاتی رو هم در متن مقاله در این زمینه آوردیم. به تعبیر دیگه در تئوری جذب علاوه بر اینکه بیعملی در انسان رشد پیدا میکنه، توقع او از عالم و خود مرکز پنداری نیز در انسان تقویت میشه. ویژگی دیگری که در حقیقت میشه گفت جزء ویژگی های مشترکیه که حسن ظن به پروردگار و تئوری جذب در وجود انسان ممکنه مشترکاً ایجاد بکنه و بحث باریست. منطور در بحث حسن ظن امید به فضل و بخشش و پاسخگویی خداونده و در تئوری جذب امید به نحو دیگریست که حالا در مورد این که آیا واقعا این امید پایدار در وجود انسان شکل میگیره با تئوری جذب یا قابل نقض هست در ادامه صحبت کردیم. ویژگی بعدی که در حقیقت از ویژگی های حسن ظن به پروردگار هست اینه که این ویژگی در وجود انسان یک تأثیری روی بقیه احساسات وجود انسان من جمله خوف و رجا میگذاره و تعادل بخشی ایجاد میکنه که ما این ویژگی را نه تنها در تئوری جذب نمیبینیم، بلکه حتی بعضی از توصیه ها توسط مبلغان این مکتب و این تئوری روی این قضیه متمرکز شده است که حتی شما به دلیل اینکه حس منفی یا انرژی های بازدارنده‌ای داره ترس، حتی در حد احتیاطکاری معقول هم اگر این ترس باشه، معتقدم که به دلیل اون حس منفی باید جلوی اونها گرفته بشه و فی الواقع این تعادل بین خوف و رجا در وجود انسان در تئوری جذب به هم میخوره و از میکنه حتی تبلیغ منفی در موردش وجود داره. نکته بعدی که وجود داره و شاید این رو هم بشه یکی از ویژگی‌های مشترک بحث حسن ظن به خداوند و اعتقاد به تئوری جذب دانست اینه که ما در هر دو طرف یک ایمان و یقینی را میبینیم. اینجا یک ایمان به خداوند و پاسخگویی اوست، دستگیری او از انسان خوشگمانی به این رابطه است و در تئوری جذب هم یک یقین و باوری را به محتوای عمل کرده قانون جذب میبینیم که خب این را هم در ادامه خدمتون چالش هاش رو توضیح دادیم. پنجمین ویژگی که واقعا این رو در تئوری جذب از مبنا فاقد هست اینه که ما در درونمون یه سری احساساتی داریم که واقعا غیر واقعی و توهمی است و انسان برای اینکه بتونه تشخیص بده احساسات واقعی رو از غیر واقعی و توهمی نیازه به معیار و ملاک داره. این که حسن ظن من به خدا من یک حسن ظن واقعی و مبنادار هست یه سری معیارهایی را در روایات ما براش بیان کردن که با اون معیارها انسان میتونه کاملا تشخیص بده که آیا حسن ظن او یک حسن ظن مبنادار و واقعی است یا توهمی است. فرصت نیست من این معیارها را اشاره بکنم، ولی شما در تئوری جذب میبینید که به دلیل اینکه اصلا زمان مشخصی برای رسیدن به خواسته های انسان در این تئوری معین نشده است و گذشته از این هیچ معیاری برای میزان تمرکز ذهنی انسان برای رسیدن به خواسته هاش بیان نشده، لذا کاملا سنجش گریز و آزمون ناپذیره این تئوری و شما نمیتونید هیچ محکوم معیاری را جهت واقعی بودن یا غیر واقعی بودن احساساتی که در پی اعتقاد به قانون جذب ایجاد میشه در وجودتون پیدا بکنید. و خدمتتون عرض کنم که در ادامه مقاله ما تعریفاتی رو از مروجان این قانون در رابطه با قانون جذب خدمتتون آوردیم. این تعریف ها رو میشه مهمترین تعریف رو این دونست که معتقدن هر چیزی که انسان در ذهن خودش مجسم بکنه و خواستش باشه، ولو اینکه ناگهانی باشه، ولو اینکه اون خواسته امور منفی و غیر ارزشی و حتی غیر انسانی باشه و حتی گاهی اوقات شما هیچ اعتقادی به اون خواستی نداری ولی اون خواست توسط کائنات پاسخ داده میشه و برای شما جذب خواهد شد. مؤلفه هایی که مروجان این قانون برای قانون جذب بیان میکنن، سه اصله که در حقیقت اصل اول اون قدرت خداگونه ذهنیه، به قول استاد مظاهری سیف که در این همایش هم خدمتشون بودیم، که معتقدن ذهن انسان یک در حقیقت قدرت بدون مرز و مطلقی داره، هر چیزی رو که در خواستهای خودش مد نظر بیاره از قدم ولو ناآگاهانه و ناخودآگاه به اون ها میتونه برسه. اصل دومی رو که این تئوری مطرح میکنه باورمندی و عملکرد قانون جذبه و اینکه در حقیقت هر آنچه رو که ذهن انسان طلب بکنه کائنات به او پاسخ میده. باورمندی به این علت و معلول، اینکه ذهن انسان به عنوان در حقیقت علت و کائنات به عنوان پاسخ دهنده به اون میتونه عمل بکنه، این یکی دیگه از اصولیه که اینجا مطرح میشه. حتی این گروه معتقدن که شما هر آنچه که مانع شبیه انرژی های منفی، نگاه های ناامیدانه باید از وجودتون پاک بکنید تا به این باورمندی و به این یقینه به این تئوری برسید تا در حقیقت عمل کردیش رو در زندگی ملموس ببین. به تعبیر دیگه طبق اصل دوم یک رابطه علیت تامهی برقرار میبینن در این تئوری بین خواسته های انسان و عملی شدن اونها توسط کائنات، و الا اینکه اندیشه ها و نگرش های انسان علیت ناقصه داره و تأثیر فلجمله داره این چیز جدیدی نیست و لذا این تئوری به دنبال علیت ناقصه نیست و مورد استقبال هیچگاه واقع نمیشد چون چیز جدیدی رو تبلیغ نمیشد. و اصل سومی رو که این تئوری در دل خودش داره اصل احساسه، به این معنا که البته دو تا مقصود داره که من در مقاله آوردم ولی بیشتر روی مقصود دوم تمرکز میکنن. منظورشون اینه که شما در وجود خودت باید احساسات ناشی از رسیدن به خواسته ها رو به گونه ای تقویت کنی که کنه به اون خواسته رسیدی، مثل احساس شادی که شما از رسیدن به یک خواسته به میزان شادی در وجودت ایجاد میشه، باید حتی تصنعی با قدرت تصور ذهنی اون احساس رو در وجودت تقویت کنی تا این قانون عمل کرده خودش رو داشته باشه. این اصول رو اگر ما بخواییم تحلیل بکنیم که قسمت مهمی از این مقاله هست، اینه که در حقیقت اصل اول که معتقد به اون قدرت خلاقیت فوق‌العاده برای ذهن بود، هیچ شاهد تجربی یا استدلال عقلی برای اون وجود نداره و بیش از تلقین و ادعایی اون رو پشتیبانی نمی کنه. فی‌الواقع خلاقیت بدون مرزی برای ذهن وجود نداره، هرچند ما در متن مقاله اشاره کردیم به گرایش های علمی مثلا در روانشناسی شناخت درمانی معتقده که شما با تغییر بعضی از نگرش ها میتونید بعضی از اختلالات رفتاری رو درمان بکنید، اون هم با واسطه تغییر در احساسات. منتها این تأثیر تغییر نگرش یا تأثیر ذهنیات بر عالم بیرون که اینجا رفتار انسان هست، یک تأثیر جزئی فل جمله عرض کردن به عنوان علت ناقصه و نه علت تامه هست. تازه اونچه که تئوری جذب در حقیقت تبلیغ میکنه تأثیر گذاری تام و به هر شکل و بدون قید و شرطی است. نکته دیگری که در تحلیل این اصول سگانه هست اینه که انسانی که باور کنه به عمل کرده قانون جذب، این هم یک در حقیقت اعتقاد و یقین بی مبناست. طرفداران این تئوری معتقدن که انسان در صورت یقین به محتوای این قانون و پاسخگوی کائناته که میتونه ازش استفاده بکنه، منتها این یقین یک یقین کاملا بی‌معنا و صرفا مستند به تبلیغات مداوم این تئوری و القای به مخاطب هست. من عرض بکنم که برای اینکه این یقین بی‌معنا رو ما توضیح بدیم، حالا فرصت اندکه، من فقط اشاره میکنم که اومدیم یقین مبنا دار و یقین بی‌معنا رو تفاوتش رو گفتیم و حتی از بعضی از نگرش های روانشناختی هم اینجا استفاده کردیم، دیگه من مفصل به اون نمیپردازم، که به این واسطه ما اومدیم یقینی که در تئوری جذب تبلیغ میشه رو نقد کردیم کاملا، و در ادامه به تأثیرات این دو بینش، یعنی از یک سو اعتقاد به تئوری جذب و حسن ظن به خداوند، در سلامت معنوی پرداختیم. سلامت معنوی رو تعریف کردیم، مؤلفه های اساسیش رو خدمتون اونجا بیان کردیم که ارتباط ویژه‌ای با ماورا هست. انسانی سالم معنوی است که یک ارتباط ویژه‌ای با ماورا داشته باشه، که من در جلسه صبح هم دیدم از اتهای صبحانی به این ویژگی اشاره فرموده بودن. داشتن معنا و هدف در زندگی و همچنین ویژگی هایی مثل امیدواری، رضایتمندی و آرامش در حقیقت جزء مؤلفه های یک انسان سالم هست. حالا ما اومدیم در ادامه مقاله تأثیرات این دو نگرش را در ایجاد این ویژگی ها در انسان بررسی کردیم. من اگر بخوام مختصر بکنم به اسلاید آخر برسم، در یک جدولی که در اون اسلاید خدمتون آماده کردیم، تفاوت بین حسن ظن به خداوند و قانون جذب رو در ایجاد ویژگی ها بررسی کردیم. به عنوان مثال اونجا خدمتون بیان شده است که حسن ظن به خداوند از لحاظ ایجاد هدف در زندگی انسان و معنا در زندگی انسان، تفاوتش با قانون جذب اینه که قانون جذب یک اهداف ناپایدار و بالواقع خودمحوری را در زندگی انسان ترویج میکنه، به دلیل اینکه تنها هدفی که قانون جذب در زندگی انسان بولد میکنه و روی اون تمرکز میکنه، رسیدن به خواسته هاست به هر قیمتی و با هر کیفیتی، و این چیزی جز ایجاد خودمحوری در زندگی انسان نیست، در صورتی که در اعتقاد به خداوند و حسن ظن به او اهداف پایدارتری در وجود در زندگی انسان ایجاد خواهد شد. یا مؤلفه یقین آوری را که خدمتون عرض شد بین این دو نگرش بررسی کردیم، احساساتی مثل امیدواری، آرامش بخشی اینها بررسی شده، و همچنین اینکه عرض شد در حسن ظن به خداوند کاملا رسیدن به خواسته ها مبتنی بر تلاش انسانه، ولی هیچ تبلیغی در قانون جذب در این زمینه وجود نداره و آزمون پذیر رو هم که خدمتون عرض کردیم. و نکته آخر این که در حقیقت حسن ظن به خداوند و اعتقاد به او کاملا منطبق در حس بی نهایت طلبی انسان و این در حقیقت نیاز سرشتی انسانه، در صورتی که قانون جذب تو استفاده از این خواسته فطری بیشتر به رشد آرزو طلبی در وجود انسان کمک میکنه تا پاسخگوی به مقدس و عمیق کمال طلبی انسان و بی نهایت طلبی انسان از لحاظ کیفی باشه. این مختصری بود از آنچه که ما در مقاله خدمتون ارائه کردیم. حالا تفصیلش را عزیزان حتما خدمتون ارائه کردن. خیلی متشکرم
جناب آقای صمدی فروشانی از ارائهشون. من دو تا نکته در مورد مقالتون دارم. یکی این که در مقالتون قید کردید که این دو تا تفاوت رو بین دو معنویت قائل شدید. یکی این که خواسته ها در قانون جذب یا راز نامشروع هستند، یعنی خواسته هایی مثل ثروت و موفقیت و شغل و عشق، اینها نامشروع هستند، در حالی که در معنویت مثلا اسلامی خواسته ها مشروع هستند. اینکه شما عنصر مشروع بودن یا نبودن رو وارد بحثتون میکنید، به قدر بیگانه از بحث، به دلیل اینکه اونها یعنی بنیانگذاران و طرفداران قانون جذب بنا ندارند که امری مشروع رو در واقع توسط جذب جذب بکنن. اونها به دنبال تأمین خواسته های انسانی هستن و لزومن هم ممکنه اون خواسته ها نامشروع نباشن. از کردن داشتن شغل بالا، موفقیت های ظاهری در زندگی، رسیدن به محبوب زمینی و همینطور مثلا کسب پول و ثروت، اینها در واقع لزومن عزم میکنن نامشروع نیستن، ولی عنوان کردن خواسته نامشروع این ممکنه پیش داوری داشته باشه. و ثانیاً آزمون پذیری حسن ظن و یقین به استجابت، که حالا خود این حسن ظن و یقین به استجابت یه قدری مذبذب، شما از حسن ظن دارید دفاع میکنید یا از یقین. حالا ممکنه دو مقوله باشن، ولی به صورت از دو مقوله متفاوتی یک جا دفاع میکنید. شما چگونه این حسن ظن به خداوند رو آزمون پذیر میدونید؟ با آزمون میشود احراز کرد که دعاهایی که مؤمنین در پیشگاه خداوند میکنن تحت چه شرایطی در همین دنیا به شکلی که میخواهند و براشون مطلوب اجابت میشود. آیا میشه اینو ردگیری کرد؟ با تحقیقات پژوهش‌های تجربی نیمه تجربی اثبات کرد که دعاهای این تعداد از مؤمنین در این بازه زمانی مثلا توسط خداوند اجابت شده و اونها به خواسته‌هاشون رسیدن. نکته بعدی این که منابع مربوط به جذبتون 5% ترجمه تألیفیه که همه فارسی هست. به نظرم از مجموع حدود 25 منبع شما 5 کتاب میشود منابع نیمی از مقاله، یعنی مقالتون در مورد قانون جذب 50% قانون جذبه، ولی منابعتون 20% از منابع مورد نیازه و از منابع اصلی استفاده نکردید. به نظر من بهتر مقالتون با استفاده از منابع اصلی تقویت بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله از نظر موضوع و مسئلهش واقعا جالبه و مهمه، مسئله ای که مبتلا به مورد سواله، ولی نوع پرداختن بهش میتونه بهتر از این بشه. اول که فکر میکنم یه چند پاراگرافی در مورد روش کارتون یه توضیحی اگه میدادین خوب بود که دقیقاً چه کاری انجام شده و به این نتایج رسیدین. این به نظرم میاد جاش خورده خالیه و یه ابهاماتی ایجاد میکنه. در مورد خود مقوله حسن ظن و این تعابیری که حالا در روایات هم هست، من میخوام یه دقتی بدم. حالا شاید این دقت هم شما داشتین ولی کمتر توی مقاله من احساسش کردم، و اونم اینه که یک روایتی مورد سوء ترجمه قرار میگیره، چنان که تو پاورقی هم یه جا همون ترجمه غیر دقیق اومده بود. روایت میفرماید که احسن ظنک بالله فقال الله عز وجل انا عند ظن عبدی المؤمن ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. طرفداران قانون جذب میان اینو اینجوری ترجمه میکنن که میگن خدا فرمود که حسن ظن داشته باش به خدا و من نزد گمان بنده مؤمنم، اگه گمانش خوب باشه من خوبم، گمانش بد باشه من بدم. چیزی دارن ترجمه میکنن اینو که هر جور تو فکر کنی خدا همون جوری میشه با تو، باستاب اندیشات به تو برمیگرد. این ترجمه اصلا قابل قبول نیست. این داره در واقع روایت شریف میفرماید که ان خیرن، یعنی اگر حسن ظن تو به خدا حس خیر بود، حسن بود، حسن ظن داشتی، خب این یه فعل خیریست. ان خیرن اگر تو به خدا حسن ظن نداشتی، سوء ظن داشتی، یه گمان شری داشتی، گمان بدی داشتی نسبت به خداوند که خدا منو نمیبینه، منو نمیبخشه، منو جزو بنده‌هاش حساب نمیکنه، هر سوء ظنی که به خدا میتونی داشته باشی، هر چی که جای حسن ظن میتونه قرار بگیره زدش، خب این شره، این چه فصلتیه، این چه گمانیه، این چه رفتاریه با خدا داری. این ترجمه درستش اینجوریه ولی خیلی بد داره ترجمه میشه. و اونجا هم که میفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن، میفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن، نه ظن خدا نزد گمان هر بنده ای نیست. مؤمن چه جور گمانی به خدا داره؟ حسن ظن داره دیگه، مؤمن که سوء ظن به خدا پیدا نمیکنه که مؤمنه. لذا در روایت دیگری داریم که انا عند حسن ظن عبدی، یعنی من اونجوری هم که بنده با حسن زن داره در مورد من فکر میکنم، من اونجوری هم، من خوبم. لذا این ترجمه هایی که از حسن زن، بعضی از روایت های حسن زن میشه به این معنا که پس تو هر جوری در مورد خدا فکر کنی خدا همون جوریه، خدا که بار با پاپا نیست که عوض شه. مثلا ما هر جوری فکر میکنیم یهو تغییر شکل بده، خدا مثلا ما خوبیم مثلا لبخند میزنیم خدا لبخند بزنه، بعد مثلا ما خود بد میشیم خدا هم اخم کنه. اصلا شوخی نداریم که با خدا ما. لذا این روایات رو بعد یکم دقت کرد و فکر میکنم حالا تو اون ترجمه هایی که میکنیم اینو به صراحت این تفاوت رو برجسته بکنیم، احتمال زیاد مد نظر حضرت عالی بوده. یه موضوع دوم میرم من تذکر بدم، احساس کردم اینم باید یکم دقیقتر و شفافتر بهش تصریح بشه. طرفداران قانون جذب معمولا نمیگویند عمل نکنید، اتفاقا وقتی این نقدم میکنی شروع میکنن از اون موقع بعد هم میگن عمل کنید عمل کنید، حسن در واقع این تفکرتون هم اصلاح بکنید، به خواستهاتون مثبت اندیش باشید و عمل هم بکنید. میگن مشکلی با اینکه بگن عمل کنید نداره و کم هم پیش میاد شما به کسی بر بخوای بگی عمل نکن، فقط بشین باورهاتو درست بکن تو اینجوری اهدافتو به دست خواهی آورد. اینجوری نمیگن چون خب مشخصه کسی اینو قبول نمیکنه. معمولا در مورد عمل سکوت میکنن، نقدم کنی میان تاکید میکنن میان اصلا عملم بکن. نکته اصلی اینه که تو ذات این که ما میایم میگیم یک قانونی وجود دارد بین ذهن شما و کائنات رابطه برقراره، هر جور فکر کنی همون به سوی تو برمیگرده، عمل کردن دیگه میشه یه کار احمقانه، شد داری خودتو اذیت میکنی، کسی نگفت نکن. ولی از ذات این قانونی که دارن به ما میگن یا آقا راه اینه، این رابطه بین ذهن تو و کائنات هست، تو هر جوری احساس کنی هر جوری باور بکنی همون بهت میرسه. خب من دیگه مثلا مشکلی دارم بلند شم برم یارم زحمت بکشم تلاش کنم بخونم زمین دوباره بلند شم، خدازاری که ندارم که. خب میشینم از این قانون طلایی جادویی معجزه آسا استفاده میکنم برای رسیدن به اهدافم. هیچ کس نمیگه عمل نکن. اینی که من دارم عرض میکنم به خاطر اینه که خیلی از طرفداران قانون جذب میان شروع میکنن به ما رو نقد کردن، میگن شما میگی ما گفتیم نه عمل نکنید، کجا گفتیم؟ خب واقعا هم نگفتن نکن. بعد کلی هم شواهد میارن که ما اتفاقا گفتیم عمل هم بکنید، برنامه ریزی هم داشته باشید. ولی گیر اونجاست که خود این قانون جذب بازدارنده است، کسی اینو قبول کرد دیگه عمل کردن میره تو حاشیه، نهی وجود نداره. اینا اگه ما درست تبیین بکنیم اون موضوعی که میخواییم نقد بکنیم و بعد نقد هامون دقیق تر مینشینه در جای خودش و دیگه توی دفاع و مناقشه های واهی نمیافتیم. متشکرم.
خیلی از ما قبل از اینکه نظر بدن آقای دکتر کروسی، آقای دکتر شاکر نژاد در مورد ترجمه این حدیث، حالا بگذاریم از اینکه شما هیچ شاهد قرآنی نیاوردید برای مدعاتون آقای صمدی، اما خب حالا این روایت رو آوردید. اگه ما برای که جلوی ترجمه توتولوژی که روایت رو بگیریم، بگیم معنای این خیرن فخیرن یا این خیرن فخیرون و این شرن فشرون یا فشرن، برای من حالا اختلاف اعرابی، برای که نگیم این کانه حسن و زندکه خیرن فحسن و مثلا فزنکه حسنون، برای که این توتولوژی که نشه، من بگم بگیم این کانه زنکه حسنا یا و این کانه حسن و زنده کانه تامه فکان مزنون و که خیرا. یعنی اگر زن خوبه مزنون خوبه، اگر کمی با اون فرق میکنه. البته همین، حالا میخوام برای بحث دو نفره نشه همین مقدار کافیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خسته نباشیم میرم خدمت آقای فروشانی گرامی. ببینید من یک در ادامه فرمایش های دکتر مظاهری عرض کنم که یه چیز دیگه ای رو میخوام شاید دنبال بکنم، نمیدونم شاید در تعارضم باشه با فرمایش های دکتر، و اونم اینه که اگه ما از بیرون یه نگاهی بندازیم ببینیم که در واقع وقتی که شما به یک کسی میگید عملی رو داره انجام میده، حقیقت اون عمل کجاست؟ به نظر میرسه تمام اشکالات ناظر به اینه که ما اون عمل و تحقق عینی یک رفتار در خارج داریم در نظر میگیریم و عمل رو اینجا تعریف میکنیم. حال اون که اگر یه مقداری با دقت برگردیم میبینیم این نمود عینی یک عملی است که داره در واقع محقق میشه. حقیقت فعل و حقیقت عمل همونیه که در نفس و در موتن اراده من داره انجام میشه و در قانون جذب این رد نشد. یعنی میخوام بگم که این اتفاق واقعا داره میفته، اونها دارن عمل میکنن و این میتونه منشأ اثرات باشه، ولو اینکه این اتفاق نمود خارجی نداشته باشه و در عینیت بیرون شما هیچ رفتاری رو نمیدید. مثل سوءزن که داریم اینا بعض از زن نیست کنون اتفاقی رخ داد در بیرون، همین که من یک گمان بدی نسبت به یک فرد مؤمنی ببرم اثرات عرض میکنم اعمال خارجی رو بر من می نویسن، یعنی یک گناه خارجی رو مثل غیبت بر من به طور مثلا می نویسن. با اینکه بنده هیچ حرفی نزدم، هیچ رفتاری هم انجام ندادم، فقط یک سوءزن نسبت به برادر مؤمنم در یک حرکتی که اون انجام داد در درون خودم انجام داد. چرا؟ چون بهتر از بنده می دونید حقیقت عمل همون اراده نفسانی منه. بله یک اثر عرض میکنم بیرونی هم داره که این اتفاق می افت. در این صورت طرفداران قانون جذب اینها در واقع دارن اینها توصیه به عمل میکنن و عمل اتفاقا حقیقت عمل رو دارن مد نظر. این نکته اول. این به نظر میرسه من اگر بخوام فرمایش شما رو امتداد بدم ولی از اون طرف اتوبوس بخوام سوار بشم، یه همچین سوالی برام پیش میاد که اگر اینو بدینیم باید چطور دنبال بکنیم. این نکته من بیشتر فقط بخاطر بحث عرض میکنم، کاری به شاید فرمایش آقای سفری آقای عرض میکنم فروشانی نداره، چون یه سفری فروشانی اینجا داریم خیلی عرض میکنم برزمه. آره ما سفری فروشانی ما توی تاریخ عرض میکنم که هی از اون بروازم. ولی نکته دیگه ببینید یه چیزی توی متن کار شما هست، آدرس میدید به هدفمندی، به آرامش، به امر معنوی و اینها رو خیلی هاشو عرض میکنم منحصر در حسن ظن میدونید. من نمیتونم این رو فقط تو نوشته خودتونم این رو شاهد هست، آیا واقعا کسانی که قائل به قانون جذب هستن و شما دارید اینها مطرح میکنید اونا هدفمندی ندارن؟ اونا آرامش دنبال نمیکنه؟ و آیا به نتیجه نمیرسه اینها؟ چرا عرض میکنم یک سری عناوینی رو ارزش داوری میکنید مثل خودمحوری؟ معیار و سنجه شما برای این داوری تو کجاست؟ فکر نمیکنید یه چیزی رو قبلش مسلم در نظر گرفتید با اون یک سری مقولات دینی است و خب نمیتونید یک طرف قضیه رو معیاراشو بر طرف دیگه تو یک متن باید سنجه شما یک فرد سومی باشه، معیار سومی باشه اگر بخواید بین ارزون سلامت معنوی یا اون خصوصاً به خداوند و عرض میکنم قانون جذب داوری بکنید یک سنجه سومی میخواید. نمیتونم از معیارهای دینی استفاده کنم من که خصوصا خوبه پس. چرا خود محوری بده؟ یعنی چرا شما عرض میکنم اینها رو ارزش میذارید؟ مگر عرض میکنم که قانون جذب شما آیتم هایی که دارید مطرح میکنید که مثلا میگم در حسن ظن دارید یا در مثلا در معنویت دینی دارید مثل آرامشی که به شما داده میشه، هدفمندی که دارید، حالا اینا که بنده بعضا نوشتن اون طرف هم مدعاشون همینه و اینا دقیقا دنبال همین هستن و از قضا به نتیجه هم میرسن اگر بهتر از ما در خیلی از اون رفتار دینی نرسن تو خیلی راحت‌تر و بهتر هم دارن نتیجه میگیرن عملا. شاید نکته که آقای دکتر سوخ اشاره کردن اگر در اون عرض میکنم که محیط خارجی دنبال بکنیم میبینیم اتفاقا اونها به این نتیجه رسیدن و مفید فایده هم بوده. من این رو شرکت میکنم و یک آرامش خیلی خوبی هم دارم بدون اینکه اصلا بخوام با شما ندارید واقعا، چون این رفتار رو توی شما یه مسلمان نمیبینم به این شکل. عرضم به خدمت شما که این در واقع عبارتون خواهی از فهمه شماست. این آزمون پذیری چطوریه؟ این چطور شما دارید عرض میکنم اینو میپسندید آقا این پست زنده خوب بود ولی عرضم به خدمت شما که آنچه که در قانون جذب اومد بد بود؟ معیار و سنجه شما برای این کار هیچ کدوم از دو طرف نمیتونه باشه. عرض میکنم اون کجاست؟ اینو چطوری دارید بررسیش میکنید؟ فکر میکنم اگه به این پرداخته بشه شاید من یه مقدار راحت‌تر بفهمم فرمایش شما. ببخشید.
خب دو دقیقه آقای فروشانی فرصت دارید پاسخ بدید.
بله خیلی متشکرم از اساتید که ابراز لطف کردن و خدمتتون عرض می‌کنم نکاتی رو فرمودن. من سری اون هایی که درش نکته‌ای دارم عرض می‌کنم خدمتتون. فرمودن که خواسته هایی که در قانون جذب در حقیقت بیان شده، شما اومدید مشروع و غیر مشروعش کردید. اون چیزی که من داخل مقاله اومدم و لفظ مشروع که نیست، تقسیم بندیه به مثبت و منفی یا در حقیقت تداوم ارزش های انسانی و غیره هست. منظورم اینه که قانون جذب عمومیتی داره که خواسته ها رو تنقیح نمی کنه، نمیاد بگه که خواسته هایی که انسانی هست یا نیست. حالا لفظ مشروع حداقل من در متن مقاله خاطر ندارم که اومده باشه. فرمودید که آیا حسن زن فرمودید آزمون پذیر هست یا نیست، چگونه است؟ در صورتی که میگید قانون جذب آزمون پذیر نیست، یعنی آزمون پذیری دو تا معنا اینجا داره. یه دفعه است میفرمایید که آیا یقینی بودن یا واقعی بودن این حسن زن خوشگمانی به خداوند قابل محک هست یا نه، که محکاش رو خدمتون از هم متن روایات آوردیم که ایجاد یک احساس خوشگمانی در وجود انسان، آیا این یک حس واقعی هست یا نه. اما یه دفعه است پرسش از اینه که آزمون پذیری به این معنا که خب من حسن زنی نسبت به یه خواسته ای از خدا دارم، از کجا متوجه بشم که این خواسته ای من محقق شده است یا نه. ببینید ما در چیز در حسن زن به پروردگار در پی تحقق خواسته های خود نیستیم. ما هیچ کجای مقاله نیوردیم که هدف یک انسان معتقد به خدا و در پی اون کسی که خوشگمانی به خدا داره صرف برآورده شدن خواسته هاشه. اتفاقا یکی از انتقاداتیه که ما به تئوری جذب، چون مبتنی بر کارپرگراییه و خیلی به مبنا نگاه نمی‌کنه که مبنا یقین داره، یقینی هست، مبنای درستی هست یا نه، صرفا اینکه یقین من یک کار کردی داشته باشه، به قول آقای دکتر شاکر نژاد یه آرامشی رو برای من ایجاد کنه مهمه. ما در حسن زنده به خداوند و یقین به او در پی خواسته هامون صرفا نیستیم، هرچند خوشگمانیم در دعای نسبت به خواسته هامون، ولی در پی اون نیستیم که بگیم از این لحاظ آزمون پذیر هست یا نه. بله فرد مؤمن به خداوند میدانه که خیلی از خواسته ها ممکنه به اجابت به معنی که محقق بشه عینی آنچه که اون طلب میکنه، مطمئنه خیلی از خواسته ها ممکنه به اجابت به این معنا نرسه. و خدمتون عرض کنم که در پی آزمون این قضیه نیستیم. آیه دکتر مظاهری هم اونایی که من اشاره میکنم یعنی پذیرفتم فهمودن که اون روایت صفحه ده به اصطلاح مصرا اشاره کردم و ترجمه غلطش رو ببینید. من حالا ممکنه اونم یه چالش باشه، من اتفاقا اونو به عنوان یه پرس و پاسخ توی متن مقاله آوردم که ممکنه بعضی به ذهنشون برسه که خب قانون جذب میگه شما هرچه طلب کنید به خواسته هاتون کائنات پاسخ میده. خب این روایت هم همینو بیان میکنه، هیچ اشاره ای به تلاش در کنار اون نمی کنه. ما به این شبهه و به این سوال ضمنی در حقیقت پاسخ دادیم. حالا حتما اون نکته ای که آقای دکتر اشاره فرمودن شاید بشه به عنوان یک پرسش و پاسخ مجزایی در متن مقاله اون رو آورد. خدمتتون عرض بکنم که و نکته دیگه ای که ایشون اشاره فرمودن که قانون جذب طرفدارانش هیچ تبلیغی بر عدم عمل نمی کنن، ولی عرض کردیم همین که ساکتن، ما در متن مقاله آوردیم همین که اشاره نمی کنن، چون در مزان شدید این قضیه است که شما وقتی تبلیغ می کنید هر آنچه خواستید محقق می شود، ظن شدیدی اینجا وجود داره نسبت به اینکه خب یعنی من نیاز نیست که عمل بکنم، یعنی اینجا واقعا نیازه که تبلیغ بر عمل بشود. برای همین تو روایات ما کنار خوشگمانی به خداوند اتفاقا تأکید بر عمل شده. بنده روایت هاش رو در متن مقاله خدمتتون آوردیم. یعنی این نقدیه که چرا شما تأکید بر عمل نمی کنید، چون کاملا از طرف مخاطب این پتانسیل وجود داره که این برداشت رو بکنه که من صرف خواسته به خواسته ها میرسم. شما باید اگر یه طور یه جامعه میخواید ارائه بدید این تأکید را بر عمل داشته باشید. آیه شاکر نژاد اگر اشتباه نکنم ایشون بودن، چون من مجازی متصل هستم خیلی مشخص نبود که ایشون بودن صحبت میکردن، فهمودن که افکار در قانون جذب در حقیقت تأثیر تام داره و باید اون جنبه بیرونی عمل یه جنبه ظاهری باشه. من معتقدم که قانون جذب معتقده که قانون جذب تأثیر افکار هم در حقیقت اون جنبه باطنیش رو داره، هم تغییرات و اصلاحات عمده را در جهان بیرون رقم میزنه. یعنی این تأثیر عمیق و به قول آقای مظاهری کردن در متن مقاله اومده، این تأثیر خداگونه دادن به ذهن و از اون طرف پاسخگوی کائنات، این را در حقیقت صرف ادعاست و هیچ پشتوانه‌ای در هیچ مکتب تجربی یا عقلی ما براش نداریم. و نهایتا فرمودن که چرا شما اومدید یه جوری داوری درون دینی کردید نسبت به هدف مندی که مثلا قانون جذب ترویج میکنه. ما اعتقادمون اینه، این جزء لوازم این قانونه که کسی که به این تئوری، به این قانون معتقد باشه و بساس عمل بکنه، بالمعال به خودمحوری میرسه. و خودمحوری از اون جایی که شما حالا دین خاصی رو هم قبول نداشته باشید، بالاخره در اخلاق انسانی که انسان معتقد باشه اگر خواست تعامل با دیگران داشته باشه، با خودمحوری نمیسازه و باعث خیلی از بی اخلاقی ها و زیر پا گذاشتن ارزش ها میشه. ما معتقدیم که هدفمندی که در تئوری جذب تبلیغ میشه به خودمحوری منجر میشه. چرا دلیل هم داریم، اون دلیل رو عرض کردیم، چون تمرکز اونجا صرفا بر آرزوهاست، بر خواسته های انسان داره و آرزو طلبی بیشتر اونجا تبلیغ میشه. عذرخواهی میکنم اگر
خیلی ممنون جناب فروشانی. اولی به این تأمل کنیم که چرا قانون جذب به 50 زبان دنیا ترجمه میشه و چند میلیون تیراژشه، ولی شما کتاب درباره اجابت دعا در چند میلیون تیراژ چند روز نتونستید به فروش برسونید. رو این فکر کنید. متشکرم از آقای صمدی فروشانی، از جناب آقای قهرمانی خواهش میکنم که به ارائهشون بپردازند. دوستان بعد از ظهر عمدتاً به شکل مجازی وارد خواهند شد. من حالا یه درمیون دو درمیون از دوستان مجازی هم برای ارائه استفاده میکنم. فعلا در خدمت آقای قهرمانی هستیم که به شکل حضوری مقالهشون با عنوان خدا در معنویت اسلامی و معنویت نهوض ظهور رو ارائه خواهند کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. از همه بزرگوارانی که زحمت کشیدن تا این اتفاق مبارک رخ بده تشکر میکنم. حتی مقاله مشترک خانم مسلمی همکار بنده بودن و خیلی کمک کردن تا این کار در بیاد. مسئله رو از این لحاظ انتخاب کردیم که یک کار مبنایی است و اگر در واقع تکلیفمون رو با نگاه این مکاتب به خدا مشخص نکنیم، تعیین نشه، خیلی وقتا تو سرشاخه‌ها بحث کردن راه به جایی نمیبره. بالاخره میگه آقا من 4 تا ایراد دارم ولی اساسم درسته. سعی کردیم تو این کار مبنای فکری اینها رو و اصلی ترین مبنای فکری اعتقاد به جایگاه الوی و قدسی است مورد بررسی قرار بدیم. من از این که حالا چه تعریفی از معنویت ارائه دادیم، چون بالاخره موضوع معنویت و احتمالاً گفتن از این عبور میکنم، اما پارادایم حاکمی که ما تو جستجوهامون بهش رسیدیم توی این مکاتب معنوی و ظهور، یک نگاه تشکیکیه به خداست. یک نگاه حتی به مفهوم خدا به یک معنی یک جایگاه ثابتی من ندیدم نگاه وجود داشته باشه. لذا نوع مواجهه با امر قدسی رو و در رأس همه اونها مفهوم خدا رو از دو زاویه مورد بررسی قرار دادیم. یک، نوع مواجهه و راهبردهای مواجهه این مکاتب با چنین جایگاهی چنین امری، و دو، نوع نگاه‌هایی که اینها دارن، نگرشی که تو این مکاتب دیده میشه. راهبردهایی که معمولاً دارن و اصلی ترین راهبردی که تو این مکاتب دیده میشه، به ویژه تو اون هنگامی که یک مریدی سوالی داره، شبهه‌ای داره، مسئله‌ای داره، حالا از رهبران این فرقه ها معمولاً که سوال میشد در مورد یک مفهوم قدسی مانند خدا، اغلب سکوت میکردن. این راهبرد اصلی ترین راهبرده و تلاش بر این بوده. بیشتر هم این رو توی مواجههای مستقیم تو پرس و جوها بهش میرسیم و این اصلی ترین راهبرده که در ابتدای بهش اشاره شده. اما جاهایی هم که مجبور بودن پاسخی ارائه بدن معمولا وارد دو پهلوگویی و مبهمگویی می شدن و اینکه شما نمی فهمید در آخر سر اون تعریفی که از خدا ارائه شده توی مکتب چیست، بالاخره زمینیست یا آسمانی، مادیست یا معنوی، محدوده یا نامحدوده، قدسیست یا غیر قدسی، یعنی این دو پهلوی رو دارم. و نتیجه‌ای که حالا به عنوان راهبرد ما آوردیم از این دو راهبرد دیگه اتفاق می افتاد اون تناقض‌گویی است که اتفاق می افتاده، یعنی در یک جا یه چیزی می گفتن به مقتضای حال مخاطبین، در یک جا یک نوع دیگه ای تعریفی از خدا ارائه می دادن. اما نوع نگرشی که در این مکاتب وجود داره معمولا نسبت به خدا، نسبت به اون جایگاه الوی، اساسا نفی چنین جایگاهی است. تا می تونن در اغلب این مکاتب سعی میکنن نفی بکنن، مگر اینکه خب به یه صدی بخورن، به یک بنبستی از شبهه ای سوالی بخورن که مجبور بشن راه دیگه رو در پیش بگیرن. حالا به چند تاست اشاره شده، تلاش هم شده تعداد محدودی از این مکاتب که بیشتر تو کشور ما شناخته شدن بهش برداخته بشه، که اصطلاحا از این مکاتب سرشناس در کشور ما هست. ما مخاطبمون رو کسی در نظر گرفتیم که تو ایران داره زندگی میکنه، مرید این مکاتب نیست، اما بالاخره در کف جامعه زندگی میکنه و با اینها مواجهه، با کتابهای اینها رو توی بالاخره از مترو گرفته تا خیابان فلان و خیابان فلان میبینه و میخره و مطالعه میکنه. از این نگاه اصلی که در اصل وجود داره و اساس نگاه اینهاست، هرچند سعی میکنن پنهان بکنن، عبور بکنیم، سه تا نگرش دیگه، نوع نگاهی که به خدا دارن، اینکه نگاه ثابتی به خدا ندارن. در هر دوره و هر برهه‌ای از عصر زندگانی رهبران این مکاتب و اتفاقا دوره‌های مختلفی که بر اون مکاتب گذشته مطالعه که می‌کنید، نوع نگاهشون به خدا متفاوته. توی یه دوره‌ای نیاز به خدا دارن و امید از خدا و امید خدا امید است زیاد حرف میزنن، یه جایی که رد میشه نیاز به جلال و جبروتی دارن، فقط اون وجه گفته میشه و نوعی از اون، و لذا تذبذب آرا توی اینها به شدت پررنگه. و همین مسئله یا تعمد بر این که یک خدای واحدی رو معرفی نکنن، نگرش مشرکانه رو در اینها پررنگ میکنه. لذا شما میبینید که چند نوع از خدا رو میپردازن توی یک مکتب، گاهی یک حرفی در مورد خدا میزنه که در یک جای دیگر حرفی زده که با اون خدای اول جور در نمیاد، گویی چند تا خدا وجود داره. و گاهی هم نه، یک خدایی رو در آسمان معرفی میکنن، خدایی رو در زمین معرفی میکنن، و حتی گاهی این انسان خدایی رو که آدم نمیفهمه بالاخره. یا مثال طاهری رو بزنم که یه جا حرف از توحید میزنه، اما همونجا که داره حرف از توحید میزنه نقش ربوبی به شیطان میده و شیطان رو در مسائل ربوبی پروردگار سهیم میدونه. پس اصلا شما متوجه میشید که بالاخره خداوند در ربوبیتش هم توحید دارد یا ندارد، یا نه نقش ربوبیش و یه بخشش مال خداست توی یک بخش مثبت عالم. توی روی زمین که میایم و عالم تکثر میبینی که همه چیز دست شیطان میشه. و در انتها هم اون نگاهی که دارن اینه که تا میتوانند در هر زمانه‌ای که فرصت مناسبه، مرید میپسنده، همراهی میکنه مخاطب، رهبران ادعای خدایی میکنن، یا گاهی هم اگر خودشون مستقیم ادعای خدایی نکنن، زمینه این که بپذیرن انسان در جایگاه خدایی میتونه بشینه این رو ایجاد میکنن. حالا از دالائی لاما که به نوعی بودا رو خدای مجسم میدونه، تا در نتیجه خودش به عنوان خدای مجسم کنونی، چون خودشو تجسد 14 و تجلی 14 بودا معرفی میکنه دیگه. بله. اما تو نگاه معنویت اسلامی ما اومدیم، نگاهی که داریم اینه که مکاتب اسلامی، مکاتب معنوی با همه اختلافاتی که دارن در یک امر مشترکن و اون توحید، در هم ساحت اصطلاحاً نگرش، هم در ساحت انگیزش، هم در ساحت عواطف و احساسات، و هم در ساحت رفتار. یعنی انسان معنویی که اساس افکارش اسلامی است همه ابعاد زندگیش رو بر اساس نگرش توحیدی بنا میکنه و همه چیزش برای خداست، نه از کسی میترسه. مثل امام تو فرودگاه گفتن آقا اجازه فرود اومدن نمیدیم، از اون طرف احتمال این که هواپیما رو بزنن. خبرنگار میاد میپرسه آقا چه احساسی داری؟ میگه چه احساسی ندارم. آقا همه باید بترسن تو این موقعیت، یا خیلی امیدوار باشن، میلیون ها آدم بودن به استقبال. تو این ساحت احساس و عاطفه میگه هیچ احساسی ندارم. یا شهدا و کسانی که آزاده های ما تو اون شکنجه های شدید، رفتاری که نشون میدن همش برآمده از اینه که خدا رو باور دارن و رضای خدا رو مد نظر دارن. بله 30 ثانیه
بله بله رو لا بلا در خلال
یه ابهامی در بحثتون است و اون این که مقایسه توحید حالا اسلامی که این ویژگی ها رو داره با معنویت های نزوری که چنین اعتقادی در مورد خدا در موردشون وجود نداره، ناهی اشکال کجاست؟ تذبذب این هاست در ارائه و تصویر خدا؟ یعنی نمیدونیم چه تصویری از خدا وجود داره، ابهام در ارائه تصویر از خدا، اینه مشکل؟ یا اینکه خدایی که ارائه میکنن کمالات خدای اسلامی رو نداره؟
اساسا عرض کردم تلاش بر اینه که نفی بکنن، اما چون نمیتوانند چند بسته ارائه میدن.
چون نمیتونن، از کی میترسن؟ از چی میترسن؟
ببینید بحث فطرته، حالا یه اشاره
از فطرت میترسن،
از فطرت انسان که ناخواسته یک جایگاه قدسی رو برای ارتباط نیاز داره. اینو تو بخش معنویت اسلامی یه مقداری بهش اشاره کردیم که اساسا انسان بر اساس فطرت توحیده و اون رو مطالبه میکنه، اما این مکاتب نمیتونن مستقیم رو نفی بکنن. جاهایی هم که تونستن این کارو کردن، حالا اشاره هم کردیم که
فرق انسان ها با این یکی انسان ها چیه که شما روانکاوی میکنید میگید اینا میتونن میرن فطرت رو متبروری میکنن و اونا نمیخوان یا نمیتونن، تفاوتشون در چیه؟
منظورم رهبران مکاتب معنوی و ظهوره که قصد بر این دارن که چون میخوان خودشون رو جای خدا بنشونن، اون خود خداییه، این اشاره شده دیگه، میخوان جای خدا بنشینن و برای اینکه بتونن این اتفاق رو رقم بزنن باید قبلش اون جایگاه رو تخریب کنن.
غیر از خود خدایی ها که اگه این تفسیرم ازشون درست باشه بقیه که خود خدا نیستن،
درست؟
اونا چرا اونا جای چیکی میخوان بنشینن؟
متوجه سوال نشد.
ببینید تو سلف گادا، تو سلف گادز، من رهبر سعی میکنم جای خدا بنشینم. خب در بقیه فرقا که سلف گاد نیستن جای چی میخوان بنشینن؟ مگر که بگید انسانیتشون انقدر بالا زده که میخوان او رو متبلور کنن، ناگزیر خدای ادیان رو نادیده میگیرن آمدانه یا
به همین
سابیانه.
اشاره شده که جایگاه انسانه سانچه. بله، اما فقط این هم نیست. ببینید بخشی از حقیقت و جنبه‌ای از حقیقت رو دریافت کردن، رفتن سراغ او، اما اون جایی که تعمد بر این بوده که حقیقت رو کنار بزنن، یا انسان جایگزین شده یا من به عنوان رهبر فرقه جای سعی کرده اون آدم خودشو جایگزین این جایگاه علمی بکنه.
من عزیزم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من یکی دوتا البته سوال بیشتر درک بکنم ویژه بخش دوم نوشته شما که حالا علاقه من بیشتر بودم و دادم باز دوباره اونو کنم. شما در صدت هستید که خدا رو یا خداشناسی نمیخواید، این داره چون عنوان متن اینجا خداشناسی است، عنوان در متن خداست. خدا رو در معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی مقایسه بکنیم. خب ما یک مفهومی داریم، یعنی توی معنویت های نوظهور که اصلا بهتر دیگه برای دید دیگه بهتر از بنده بدونیم، معنویت های سکولار یا معنویتی که بدون خداست اساسا قابل ارزیابی هست، یعنی من میتونم اینو واردش بکنم به این شکل که این مقام مقایسه درسته یا نه برخی از معنویت های نوظهور مد نظر شما، شاید اینو باید بیشتر بهش توجه کرد یا حداقل بفهمید من بیشتر اینو بفهمم. اما نکته دوم در ارتباط اون چیزی که تو بخش دوم مقالتون آوردید در ارتباط این مراتب توحید از انگیزش و از بینش و نگرش و انگیزش و عاطفه و رفتار،
حقیقتش دلم میخواست این رو بیشتر درک میکردم یا میفهمیدم که اینها معیارش چیست، خب اون چه که ما دقیقا در سنت خودمون داریم، یعنی مقصد این چجور ناقصیم همدیگه قرار گرفتن. برخی از اینها به گمانم در صدد امتداد عملیه یا امتداد رفتاری، بگم هم عملی یا کاربردی اون مباحث نظری هستید که توی مثلا بحث حالا بینش دارید مطرح میکنید، ولی من در واقع انگیزش، رفتار و همه اینها رو یک نوع عمل میدونم، همونطور که توی نقل قبلی هم اشاره کردم، همش رفتار من انسانه و این تفاوت رو هم نفهمیدم. حقیقتش دفعه اولم بود با یه همچین عناوینی هم مواجه میشدم. منابع هم که نگاه کردم که مثلا شاید آقای مصباح یا امام یا ارزم به خدمت شما چند تایی که نگاه کردم، به گمانم اونا با این عناوین مطرح نمی کنن، یعنی شاید عناوین دیگه ایه دارید انتخاب میکنید. این قسم و مقسم اینها رو من نفهمیدم چی شده، یعنی توصیفی که شما در طور مثلا بینش میارید چطور انگیزش کنارش قرار میگیره و اصلا این تعریف از مثلا توحید در انگیزش، این عملا دارید در یک توحید در رفتار دیگه غیر از این نیستش که، یا توحید در مثلا بین، یا توحید در اون عواطف، اینها به نظرم خیلی بحثاییه که حالا اشاره در پاسخ آقای دکتر گفتی برمیگرده به اون فطرت. اگر یه همچین چیزی باشه که گمان بردم البته همچین چیزی مد نظرتون باشه، به گمانم خیلی از این جهت مقاله باید تقویت بشه. واقعا من دارم اینجا چی میگم، یعنی این نکته رو خیلی باید مراد رو بعد اگر هم توضیح بدید بیشتر میفهمم، بشم سوال بیشتر خیلی ندارم.
پس من بخش دوم رو بگم بیشتر، چون
من اصلا من اون یکی رو متوجه نشدم.
ساحت وجودی انسان رو خب تغییر چون روزه سبک زندگی هم نزدیک 1.5 درصد رو مطالعه میکنم، اومدیم مبانی چیدیم که ساحت وجودی انسان فقط نگرش و رفتار نیست، دو تا ساحت عمده دیگه داره که به رفتار می انجامه. از بینشی که در من وجود داره تا بیاد به رفتار برسه، یک ساحت، ساحت عواطف و احساسات منه و ساحت دیگه انگیزش منه که بعضن این رو ستایی میدونن، یعنی بینش، عواطف و رفتار، بعضن نه انگیزش و عوامل جدایی میدونن، که تو این نگاه چهارتایی ساحت‌های وجودی انسان میتواند هر ساحتی و هر بعدی گرایش خاصی داشته باشه. یعنی من تو نگاه بینشی توحیدی دارم میبینم همه چیز رو، اما موقع که به عواطف میرسه از دیگران بیش از خدا میترسم، ترسم از مدیرم بیش از خداست، لذا تو عواطف مشرک میشم، یا انگیزشم مادیست توحیدی نیست و لذا رفتار داره انجام میده، میاد صف اول نماز میخونه، اما انگیزشه اون حقوق سر ماه یا دیده شدن در نگاه مدیره. این ساحت بینش و رفتار فقط نیست، این چهار تا ساحت رو با هم دیدن و اینکه در هر چهار ساحت انسان موحد باشه، نگرش توحیدی بر همه ساحت‌های وجودیش حاکم باشه.
ممنونم از جناب آقای قهرمانی بابت ارائهشون و پاسخ‌هاشون. میریم به فضای مجازی. از آقای عباس رجبی اگر حضور دارند درخواست میکنم که مقاله خودشون رو با عنوان خودآگاهی در آرای امام محمد غزالی و ایکار توله ارائه بکنن در 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی استاد عزیز و دیگر اساتید محترم. بند مقاله که برای امروز
دکتر عجب خودتون هستین؟
بله آقای دکتر بنده هستم.
خوش آمدید. بفرمایید.
سلامت باشید دکتر. نمیدونم پی دی اف فایل ارائه هم
نشون دادید. به اصطلاح آشنایی داریم در پژوهشکده. تازگی دکترا گرفتن دکتر عجبی عزیز ما.
البته ما هر چی داریم آقای دکتر از
آقای دکتر عجبی عذر میخوام. در یه نیم ساعت خودتون رو معرفی بفرمایید، تحصیلات و تخصصتون.
آقای دکتر بنده عباس رجبی دکترای عرفان اسلامی و اندیشه های ماخوینی هستم، رشتم عرفان اسلامی، ولی مقالاتی که نوشتیم هم در حوزه عرفان اسلامی بوده و هم در حوزه ادیان به خصوص رشته دین زرتشتی، با توجه به اینکه قائم‌نامه دوره ارشدم هم در مورد دین زرتشتی بود. کافی های دکتر؟
بله بله بسیار خوب.
مقاله ای که بنده ارائه دادم عنوان خودآگاهی با آرای امام محمد غزالی و اکهارت توله است. البته انتخابی که داشتم روی دو تا از آثار این دو بزرگوار بوده، کیمیای سعادت و نیروی حال، و این هم از این بابت بوده که خواستم با کسانی هم فکری کنم یا به موضوعشون بپردازم یا به مسائلشون نگاه داشته باشم که زبانشون فارسیه. برای همین به دیگر آثار آقای اکهارت توله نظر و نگاه ندارم. از آرای آقای امام محمد غزالی هم فقط به کتاب کیمیای سعادتشون اکتفا کردم، چون احیا عربیست و کیمیا به فارسی. تو تعریف و بیان مسئله به چیزهایی که اشاره کردم خیلی خلاصه و سریع گذرا اشاره بکنم. مسئله خودآگاهی و معرفت نفسه. مسئله خودآگاهی در رابطه با معرفت نفسی به صورت بازتر و گسترده‌تری، و معرفت نفس تقریبا یه بخش کوچکی از مسئله خودآگاهی رو در بر میگیره. مسئله خودآگاهی اشاره دارد به شناخت استعدادها، توانایی‌ها، نقاط قوت و ضعف، که این نقاط ضعف و قوت و ضعف در افکار، عواطف و احساسات چه میتونه نتایجی رو به بار بیاره یا برای انسان بهتر امروزی داشته باشه. درباره خودآگاهی تعاریف بسیار بسیار متفاوتی شده. بعضی ها انسان رو موجودی تکبودی دیدن و از این رو تعاریفی که کردن ناظر به یک موجود تکبودی که در دنیای مادی زندگی میکنه، و برخی دیگر هم نه، به صورت جامع و انسان دوبعدی، انسان رو دوبعدی دیدن. ببخشید، مثلا خودآگاهی با علم حضوری پیوند خاصی داره، چون شناختی است بلا واسطه بین خود انسان و تمامی داشته هایی که در وجود او هست. تفاویل تعاریف متفاوتی دیگه باز از خودآگاهی شده، در عنوان های دینی یا معارف دینی از اون با عنوان خلافت، نفخه روح و فطرت هم یاد شده. خودآگاهی با مفاهیم حضور، حال، استمرار هم کاملا پیوسته است و ارتباط تنگاتنگی داره. اما در بیان تعریف و بیان مسئله، همونطور که گفتم، آن چیزی که مد نظر هست نگاه امام محمد غزالی و کیمیای سعادت، که اون خستین بخش کتاب رو اختصاص میده به مسئله شناسایی نفس و آگاهی بر حقیقت بود، و سعی میکنه با تبیین نقش اهمیت شناخت خود، اون رو دروازه برای رسیدن به معارف حقیقی و شناخت خداوند معرفی کنه. این بر جناب اکهارت توله رو داریم که ایشون هم سعی میکنه اصول و مفاهیمی رو طرح کنه که با به کار بستن اونها میتونیم زندگی دنیای خودمون رو به بهترین حالت و آرمانی ترین حالتش در بیاریم. ایشون که مهمترین اثرش هم همون کتاب نیروی حاله، معتقده که بشر باید برای وصول به آرامش در زمان حال زندگی کنه. انسان با زندگی در زمان حال و حضور مستمر و آگاهانه به خود و تمرکز بر نفس خیشتن، توانایی درک و تجربه زندگی رو حقیقی رو خواهد داشت و قادر خواهد بود تا تمام مسائل خودش رو حل و فصل کنه. با این اوصاف، هدف اصلی پژوهش بررسی و تبیین مسئله از نگاه امام محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت و آرای اکهارت توله در کتاب نیروی حال و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آرای این دو حضور بود. اهمیت و ضرورت پژوهش هم تبیین اهمیت تاثیر مسئله خودآگاهی به سرنوشت انسان در نگاه غزالی و اکهارت توله است، و اینکه تقریباً نبود تحقیق و پژوهشی در این رابطه به شکل تطبیقی بین آرای عارفان و علمای مسلمان هست عارفان با آموزگاران معنویتی که در جهان امروز مطرح هستند. در باب پیشینه پژوهش از مواردی که پیدا کردیم تقریبا باز به همون چیزی که الان اشاره کردم به غیر از شماره آخر پیشینه پژوهش هم که اگر ملاحظه بفرمایید که بررسی زمینهای سلوک عرفانی از نگاه علی صفایی حائری و اکارت تولس بقیه فقط در حوزه اسلام مطرح بوده، حالا یا قرآن یا شخصیت هایی مثل امام علی و ملا صدرا بوده. و این مورد آخر هم در خیلی با نگاه انتقادی با علی صفایی حائری نگاه کرده و همدلانه با اکارت تولس جلو رفته. اما بپردازیم این که جناب غزالی در رابطه با خودآگاهی چه چیزهایی رو مد نظر داشتن. ایشون نخستین بحثشون رو ضرورت خودآگاهی میدونن. ایشون در آغاز کتاب میفرمایند که پس تو را حقیقت خود طلب باید کرد تا خود چه چیزی و از کجا آمدی و کجا خواهی رفت، در این منزلگاه به چه کار آمدی و تو را و سعادت تو چیست و در چیست و شقاوت تو چیست و در چیست. غزالی تو این بیانش به نوعی خودآگاهی جهانی آدمی رو مطرح میکنه. حقیقت وجودیش چیه، از کجا آمده، مبدأ مقصدش چیه و اینکه سعادتی که در پی اون چیست و به چه شکلی به آن خواهد رسید. در همین بحث غزالی معتقده که تمامی استعدادها و ویژگی‌هایی که یک انسان داره لازم و ضروری برای رسیدن به سعادت حقیقیشه و چیز زائد و اضافی در وجود او نیست و هر چه هست کمک حال اوست که از جانب خداوند به او داده شده تا بتونه این راه رو برای رسیدن به حقیقت عالم یا سعادت نهایی خودش باید از اونها استفاده بگیره. من حس بعدی که غزالی مطرح میکنه حقیقت ظاهر رو بکنه. غزالی انسان رو موجودی دو بعدی میدونه که بخش ظاهری اون مشهود همگانه و استعدادها و نیازهایی که تو این بعد هست همه بر اون اشراف دارند، اما بعد باطنی که خیلی مد نظر جناب غزالی و تقریبا کسانی که تو عالم عرفان اسلامی یا علمای اسلامی در این مورد پرداختن بعد باطنی که از اون با تعابیری چون نفس، روح، دل و جان یاد میشه. از این تعابیر جناب غزالی بر دل بیشتر از دیگر تعابیر تأکید داره و عنوانی که میپسندد برای بحث در این باره بحث یا عنوان دل هست که از اون کمک میگیره برای بیان آنچه که خودش میخواد. او در این باره میگه که و ما این حقیقت دل خواهیم نهاد، نام دل خواهیم نهادن و چون حدیث دل کنیم بدان که این حقیقت ما میخواهیم که گاه گاه آن را روح گویند و گاه گاه آن را نفس. حقیقت دل از این عالم نیست و بدین عالم قریب آمده است و به راه گذر آمده است و همه اعضای تن لشکر ویند و پادشاه جمله تن وی است و معرفت خدای و مشاهدت جمال حضرت وی صفت وی است و تکلیف بر وی است و خطاب با وی است.
ایشون چند ثانیه بیشتر نمونده آقای دکتر؟ تو 20 ثانیه در خلال اشارات داوران تکمیل بفرمایید فرمایشتون.
من مبحثی رو هم مطرح میکنه جناب غزالی در باب گستره آگاهی قوای تحت فرمان اون، کیفیت رسیدن فعال کردن این قوا مخصوصا خیال و الهام و نقش عنایات الهی در رسیدن به مقام قدرت و کسب معارف و اینکه آدمی به لحاظ وجودی مشتاق و لذت میبره از شناختی که از این راه به دست میاد. و این که عنوان کتابش رو میگذارد کیمیا سعادت، مصابی میداند کیمیا سعادت را با شناخت خود که منجر به شناخت حتی حالا خواهد شد. جناب استاد طولم توی تعالیمش یا اون مسائل اصلی و بنیادینش توی کتاب نیروی حال یه بخش مهمیش خودآگاهی، از داستان آغازین کتابش بگیریم تا تیکنیک‌ها و راهکارهایی که در ادامه مباحث خودش به شکل پرسش و پاسخ مطرح میکنه، بایدهایی و نبایدهایی که برای خودآگاهی مطرح میکنه. و خیلی خلاصه تو آخر مقایسه سریع داشته باشم به آرای غزالی و طوله، امام محمد غزالی و ایکار طوله هر دو و تکی و تأیید خاصی دارن در شناخت خود، اما غزالی توجه تام و تمامی داره به ابعاد وجودی انسان، اونم در پرتو تعالیم دین اسلام و آموزه‌های وحیانی قرآن، توجه به مبدأ متعالی آفرینش، هدف خداوند است که قدر جایگاه انسان در این منظومه داره. و نقاط یا نقطه ضعف امام محمد غزالی اینه که عدم توجه در ارائه راهکارهای عملی برای زندگی روزمره است. اینجا و اکنونشون ضعیفه، یعنی این شناخت آگاهی خود که کار کردی برای امروز یا مسائل روزمره انسان ها داره خیلی ضعیفه. اگر نگیم کلن نیست، کارتولم همچنان که گفتم نقطه قوتش ارائه تکنیک های کاربردی و عملی برای زیست بهتر در جهان یا به قولی مهارت محور تکنیکال داره حرف میزنه، مواردی رو ذکر میکنه که برای یک زیست بهتر برای انسان ها جذاب و بهتر باشه. در مقابل جناب تونتوله به مبدع هستی چندان توجهی نداره، انسان رو محدود در زندگی دنیایش میدونه و سعادت انسان رو هم بسته به استعدادهاش خلاصه میکنه، بدون اینکه به عنایاتی که ممکنه از بیرون بر انسان از جانب حتی صورت بگیره توجهی نداره. خیلی ممنون از آقای دکتر و اساتید بزرگوار که با حوصله این گفتار ناقص بنده رو گوش دادن. در خدمت اساتید محترم هستم.
خیلی لطف کردید، ممنون از ارائه‌تون. شما در مورد غزالی دلاغاهی رو در واقع مطرح میکنی، در اکارت توله خودآگاهی رو. حالا این خودآگاهی هم با تعابیر مختلفی میتونید در زبان انگلیسی به کار میره که با نظر شما مایندفولنس باشه، نه مثلا سلف نالج یا سلف کانشسنس. مایندفولنس رو آره بعضی از استادان مثل استاد ملکیان ترجمه میکنه به حال آگاهی. مایندفولنس رو که شاید تعبیر دقیق تری باشه نسبت به خودآگاهی. شما بیدینی رو به توله نسبت میدید. ببینید توله گفتند که تابع دینی نیست، اما این معناش بی خدایی اون نیست، چون از منابع زن بودیسم، از هندویزم، از صوفیزم و از بایبل استفاده میکنه و این، اما خب تابع دین رسمی خاصی نیست. یه قدر بین بی خدایی و دینی یه تفاوت ریزی قائل بشیم. همین آقای دکتر شاکر نژاد شما چیزی میفرمایید؟
متشکرم از اینکه به یکی از افراد مؤثر در فضای معنویت گرایی توجه کردن خودش نقطه قوتیه، ولی همونجور که آقای دکتر فرمودن ریشه های الهیاتی اینها باید بیشتر کاوش بشه و تفاوت های جدی دارن در نگاهشون نسبت به خدا خود، و به نظرم دقتای فلسفی باید اینجا اتفاق بیفته. مثلا خود خودآگاهی دو تا مقوله متفاوته، یعنی ما اگه میخوایم مقایسه بکنیم اول باید یه آکسیومی درست بکنیم، یه چیزی به قول غربی های ترتیومی، یه چیزی که این دوتا درش یه وجه مشترکی دارن، بعدن مقایسه رو انجام بده. من خودم اون ترتیومه رو نفهمیدم. این خودآگاهی واقعا یه مشترک لفظیه بین این دوتا، نمیشه گفت همون چیزی که به عبارت غزالی میگه به اسم خودآگاهی همونه که اکارت توله میگه خودآگاهی. به نظرم این ابهام جدیه در مقاله، ولی بازم تشکر میکنم دست روی نقطه حساسی از تقابل این دو جریان گذاشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم. فکر میکنم تنها نکته که داشتم آقای دکتر اشاره کردن
زمانی که ما یک مطالعه مقایسه‌ای به ویژه بین دو تا فرد رو در دستور کار مطالعه قرار میدیم، باید اون نقطه اشتراک و حداقل یا در روش یا در محتوا یا در موضوع یا یه نقطه مشترکی رو توی اینها ببینیم. صرف ارزم به خدمت شما که یک عنوان رو مقایسه کردن اصلا ممکنه خیلی به بیراه ما رو ببره و جا داره اول کار شما خیلی صریح و روشن این رو به خواننده مقالتمون متذکر بشید که من در واقع از کدوم زاویه مشترک دارم دو تا رو بررسی میکنم. دلیل بررسی مقایسه این دو نفر به دلیل مثلا فلان نقطه مشترک روش شناختی است یا مثلا فلان موضوع اعتقادی. این رو اگر اشاره میکردی شاید خیلی راحت تر میشد فهمید. خب من واقعا مفهوم که از خودآگاهی دارم یا حالا حالاگاهی که آقای توی بازدق با دقت بیشتری مطرح کردن، اصلا یه چیزی میفهمم از غزالی که از طوله به اون تعریف که اصلا داره مطرح میشه، اصلا یک کار کاربردی است با ما، اصلا یک کار رفت که شاید کردن فلسفی یا بگیم مثلا تفسیری یا کلامی فرق نمیکنه، هر کنون شاید سر جای خودش میشه اسم بگذاریم. به نظر اصلا دوتاش قابل مقایسه نیست. یعنی اگر وجه مقایسه توی این قضیه دیده میشه، به نظر میرسه توی مقاله باید همون اول کار به خواننده متذکر بشید چی رو دارم محور مقایسه است تا راحت‌تر بشه سنجه کرد و بررسی کرد. ببخشید.
منم خیلی سریع بگم که چیزی که به نظرم اشکال میاد توی این کار، علی‌رغم اهمیت موضوع و انتخاب دو نفر به صورت یک کار مقایسه‌ای که کاملا با هدف و این رویکرد همایش مطابقت داره، عبارات یا واژگان اصلی و مهمی که توی این مقاله هم با موضوع و مسئله‌ای که داره بسیار اهمیت پیدا می‌کنه، یه مقدار جسورانه و سهلنگارانه این مفاهیم به کار رفته. ما انتظار داریم حضور که تو کلید واژگان هم آمده تعریف بشه، یعنی چی حضور، و بعد استفاده بشه تو متن مقاله برای تحلیل. یا ناخودآگاه یا ذهن یا مواردی مثل ظاهر و باطن روح. مثلا اینجا بالاخره الان داره در دیدگاه غزالی بحث ظاهر و باطن به عنوان یه رکنی در درک خودآگاهی از اندیشه غزالی بیان میشه. خب باطن الان دقیقاً چیه؟ روح شد، قلب شد، اینا معادل همه یه تعریفی، یه جنبندی که بعد ما بر اساس همون تصور دیگه بقیه مقاله رو بفهمیم، درک کنیم غزالی چی میگه، درک کنیم که مقایسه غزالی با اکهارت توله به کجا میخواد برسه. یه مقداری مفاهیم مهم و حساس، من یه نکته رو تاکید کنم. ببینید در تحقیقات کمی اعداد بسیار مهمن. یعنی ما نمیتونیم همینجوری بگیم 30% مردم چنینند. همون اهمیتی که در تحقیقات کمی اعداد دارن، شما نمیتونی همینجوری بگی 20%، 30%، 80%، 50%. در تحقیقات کیفی هم مفاهیم همینقدر حساسن. شما همینجوری نمیتونی بگی ذهن، روح، مثلا حضور، ناخودآگاه، خب یعنی چی اینا؟ اینا خیلی مهمه. با همینا داره تحلیل و مقایسه و نتیجه گیری صورت میگیره. لذا باید با یه دقت و حساسیتی این مفاهیم رو در این گونه تحقیقات به کار ببریم. متشکرم.
آقای دکتر رجبی، یک دقیقه فرصت دارید که در مورد مواردی که نظر خاصی دارید اظهار نظر بفرمایید.
اولا خیلی تقدیر و تشکر میکنم از این فرصتی که برای بنده ولی پور ایجاد شد. حالا شما تهران تشکر قوم هستید، تو اون فضا نفس میکشید، ما که کاملا جدا و دور از اون فضا هستیم، فرصت و حضور تو این جلسه من یک حالت تنفس مصنوعی بود که بتونم یه بار اون چیزهایی رو که قبلا روش مطالعه داشتم خواهی کرد باشم. اول اینکه این مقایسه که می فرماین و اساسی که محترم، بله این رو من خودم هم پس از اینکه چکیده رو فرستادم پذیرش شد شروع کردم کار رو. بعد اینکه این چکیده پذیرش شد، شخصی که احساس کردم تو بین شخصیت های اسلامی بیشترین حالت مقایسه‌ای رو میتونه با آرای اکهارت توله داشته باشه، آقای صفایی حائری. حالا نمیدونم چقدر این رو باز درست احساس کردم. این رو میشود با آرای اوایل علی صفایی حائری بهتر، حتی قبل از اینکه اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردم اون ببینم به این نتیجه رسیدم، نه اینکه بعد اون مقاله به این چیز رسیده باشه. نه در مورد عبارات هم حالا بخشی از بیان اساسی درست، ولی اینکه مثلا باطن یا دین یا روح مشخص نشد این رو تقریبا دیگه مشخص کردم. باطن توی بیان جناب غزالی همان دل یا روح هست، عناوین مختلفی برای یک حقیقت خاص، نه اینکه اینا همشون کاملا گله و رهات جمع شده باشن. نه خود غزالی هم خود این کلام غزالی رو هم توی از چون قبلا مقاله اصلاحی که بهش خورده بود یکیش اینجا بود که مشخص بشه دل و جانی که من مطرح میکنم تو مقاله از کجا اومده. این ریشه در خود سخن جناب غزالی داره که خودش عنوان میکنه که همین ها مفاهیم یا واژگانی هستن برای یک حقیقت واحد. و در آخر اون حال آگاهی که جناب آقای دکتر وکیلی فرمودید کاملا درسته و این موضوعی است که حتما باید بهش بنده توجه داشته باشه. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از ارائه‌تون آقای دکتر رجبی، خوشحال شدم تو این فضا هم شما رو دیدم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
بنده ممنون.
خب ارائه بعدیمون توسط خانم فائزه شش تمدی و مشترک با آقای دکتر ارشادی نیا با عنوان بررسی دیدگاه اوشو درباره انسان کامل با تاکید بر دیدگاه استاد مطهری ارائه خواهد شد. در خدمتتون هستیم و 10 دقیقه فرصت دارین که ایده اصلیتون رو مطرح بفرمایین. حتی میتونید در مثلا 7 دقیقه بیان بکنید، 3 دقیقه برای توضیحات تکمیلیتون بگذارید. مدیریت زمان با شما، ولی 10 دقیقه بیشتر فرصت ندارید.
سلام، وقتتون بخیر. صدای من هست؟
صداتون رو داریم. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم مولاکم و هو خیر الناصرین. بعد سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم، دانشپژوهان و شرکت کنندگان این همایش. تازه ششنبه هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری که با راهنمایی استاد گرامی آقای دکتر ارشادی نیا این مقاله را تنظیم نمودم. همونطور که برمی‌خور عنوان مقالم بررسی دیدگاه اوشو در انسان کامل با تاکید بر دیدگاه استاد مطهری است. خود من انسان رو نواد حقوق و جلال خودش قرار داده و او رو به همه آفریده‌هایش برتری داد. یک از مراحل بنیادی معرفت و اندیشه آدمی انسان و مباحث مربوط به اون. موضوع انسان و انسان کامل در همه مذاهب مورد اهمیت بوده، چرا که انسان خلیفه خدا روی زمین است و بالاترین مرتبه برای انسان رسیدن به مقام لقاء الله است. مبحث انسان کامل یکی از مهمترین حقایق عرفانی و اعتقادی است و اولین کسی که تعبیر انسان کامل رو مطرح کردن محی الدین عربی بود و بعد از ایشان سهروردی، علامه طباطبایی، سعید مطهری و امام خمینی و برخی دیگر از بزرگان در این دور سخن گفتند. او شروع کنید از او به عنوان رهبر معنوی نام برده شده، در مورد انسان کامل نظراتی رو دادن و ویژگی های همچون عشق، آزادی، بلوغ و شادی رو برای انسان کامل بیان کردن. چون مدعی راهنمای انسان ها برای رسیدن به آزادی، چون معتقده که عشق این عبادته و عشق اولین قدم به طرف پروردگار هست. حالا هرچی انسان در معاشقه با قدرت‌تر باشه مراقبه اون به بیشتر بکنند داشت و اوشو عشق رو شالوده زندگی میدونه. اما به ایشون انسان کامل باید عشق و مراقبه رو با همیه روشه باشه و او در گفته خودش دو تناقضی زیادیه، یعنی دوی از بحث خدا بحث در مورد خداوند بیهوده میدونه و عقیده داره که از طریق عقل و منطق نمیتونی به خدا برسی و باز از طرف دیگه معتقده که برای شناخت خدا دوست زیادی لازمه. به نظر ایشون انسان باید همیشه شاد باشه و فقط به دنیا و شادی دنیا درکش باشه و از ویژگی های انسان کامل میتونیم از نظر رو بگیم که آینده نگر نبودن و بی‌توجهی و فراموشی گذاشتن. یعنی اون فقط زمان حال رو مهم میدونه، یعنی در لحظه زندگی کردن رو مهم میدونه. به نظر اون انسان باید بسیار شروع کنه و انسان جدید تمدن و فرهنگ جازه و همچنین میتونیم بگیم که اوشو با ازدواج و تشکیل خانواده هم نیز مخالفه، یعنی خانواده هم نفع میکنه. به نظر اون ازدواج دیر عشق و نابود میتونه، میگه که ازدواج وسیلیه برای فرار از ترس، برای فرار از ترس تغییرات. ازدواج وسیلیه که تو پیوندی تثبیت کنی و در کتاب الماسهای اصول به این اشاره کرده و بیان کردم که چرا زن و مردی که همدیگر رو دوست دارن و عاشق همدیگر باید با همدیگر ازدواج کنن. اونا باید آزادانه همدیگر رو دوست داشته باشن. و در مقابل ایشون استاد شهید مطهری انسان همه رو انسان جامع معرفی کردن که شبها در حال عبادت و رکوع و سجود می باشن و دنیا رو فراموش می کنن، اما روزها در خدمت مردم و در متن جامعه قرار دارن. انسان کامل عاشق چیزهای فانی و چیزهایی که این متعلق به زمان و مکان هستن نمیشه. او در اوج فطرت خودش عاشق کمال مطلقه و به عقیده شهید مطهری انسان فقط با خدا منزری و با اتصال به پروردگار به زندگی حقیقی و موقعیت و مرتبه عالی میرسه و فهمیدن که ما اگر انسان کامل نتونیم رسیم نمیتونیم با اون راهی که دین مشخص کرده قدم بذاریم و نمیتونیم یه مسلمان حقیقی باشیم. انسان کامل انسانیه که پرستش و بندگی خودشو فقط برای رضای خدا میدونه و آینه تمام همه خداست. از نظرشون انسانیت انسان، شخصیت و فضیلت انسان رو خودش به دست خود اشتراک میگیره و انسان خواهان کمال و سعادت و خوشبختی و سعی و کوشش میکنه تا بتونه به این ارزش رو دست یابه و رسیدن به این ارزش ها تنها در پرتو انتخاب صحیح و تلاش و جدیت ایجاد میشه. مساعدت و عنایت خدا خدایی از طریق انسان کامل به همه موجودات میرسه. از نظر ایشون انسان زمانی به کمال میرسه که بتونه خودش رو بشناسه و به پاکی خودش ایمان داشته باشه. و در کتاب انسان کامل ایشون بیان شده که امام علی علیه السلام نمونه و الگو والای انسان کامل اسلام میباشه، به طوری که تمام استعدادها و آرمانهای خودش رو به صورت هماهنگ روش داده. یعنی اینکه به صورت هماهنگ، یعنی میگه که اینکه به تنهایی نمیتونه بگیم عشق انسان کامله یا زاهد انسان کامله و عابد انسان کامله، همه اینها به صورت هماهنگ روش کرده باشه تا بتونه انسان کامل رو شکل بده. اون وارد سخنان اوشو و اوسان مطهری رو در مورد انسان کامل مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و توی چند وقت هم هست به خلاصه از اون مسئله که ما رسیدیم اشاره میکنیم. یه برای توی فوره انسان کامل داره ویژگی هایی همچون عشق، عقل، خردمندی و غیره، ولی این هم معنا در مفهوم و کاربرد این ویژگی ها از نظر اوشو و اوسان مطهری کاملا تفاوت داره. اون در عرفان شهید مطهری هدف انسان مشخصه، ولی در عرفان اوشو هدف انسان غیر مشخص و مبهمه. در عرفان اسلامی استاد مطهری هرچی بگیم عشق به خدا زیادتر بشه سرخوشی رو بیشتر میشه و مسیر رو در عرفان اوشو انسان رو میاد به بطلان میشه. اوشو عشق رو عرف میدونه و روی رسیدن به خدا رو در اونزش جنسی میدونه، در حالی که در عقیده شهید مطهری عشق به پروردگار در دل انسان و شعله برسه و همه روزی به عاشق پر از خدا میشه. و در عرفان استاد مطهری ایمان و اعتقاد بدون عقل کنون بیارزش و بدون اساسه، ولی به عقیده اصول میگه تو همچون که قبلا گفتیم باید خوش و تفکرش رو کنار بذاره و از دابه عقلش استفاده نکنه و فقط با اون هوا و حواسش به لذت برسه. حتی از ایشون دوازه خداوند که ساعت رسیدن برای که که شما خود خدا میدونید و اوشو در جای میگه که خدای وجود نداره، من بگم من خودم رو بخواد خدا به نامنده بخوانم. ما هدفمون از این نوشتار این بود که بتونیم عرفان حقیقی و تازه به بشناسیم و بتونیم این دوتا رو تشخیص بدیم اصلا. و چون متاسفانه برخی از جوانان متعصد حالا تبلیغ که در فضای مجازی در این روستا و سخنانی که جذب کننده است به جوانان ما مثلا در امروزه بودم انگار این معنویت ها رو روی بودم. من از توجه شما سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ششنوزی که در حالی که یک دو دقیقه فرصت داشتن بحثشون رو به اتمام رسوندن. یه تعبیری در نتیجه گیریتون بند دو هست که برام جالب بود، بگید که به اعتقاد اسلام اون چه که اوشو در اختیار انسان قرار میده یک شکلات گمراه کننده است. اونی که فعلا سوال بر من اینه که چطور یک شکلات میتونه گمراه کننده باشه؟ این که حالا اون چه که اوشو میده شکلات، یا ممکنه کلمه‌شو من اشتباه خونده باشم. بند دو نتیجه گیریتون مشکلات گمراه کننده؟ نه، زارم شما خواهد بگه شکلات سرگرم کننده است، گمراه شیرینه ولی گمراه کننده است. مثلا توضیح بدن که چطور میتونه یه شکلات، این بخش شوخیه با شماست.
ایشون میگن که کودک با شکلات انگار
نه، طوری میگید انگار اسلام پیش از اینکه اوشو ظهور کنی نظر رو داده یا بعد از اینکه اوشو نظرت شد داده اسلام هم واکنششون داده. منظورتون از این اسلام معلوم نیست کیه، شاید مطهریه که نمیتونسته اسلام نظر
بکنه.
منظورم شاید مطهری
هستن و اسلامی کلن اسلامی.
آه بسیار خوب، خیلی ممنون از ارائتون.
باشه
آیدوت غفاری. خب بذارون لاقل به قهوهشون رو میل کنن پر هسته تموم شد؟
نه
هزینه شد؟ ببینید من یک دو نکته عرض کنم عرض میخوام در مورد اوشو یا در مورد حالا رهبران جنبش های معنوی. خب ما رگ دینیمون بالا میزنه و سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم یه چیزایی رو به این رهبران پیست کنیم، مثلا بگیم این چنینه چنانه، منحصرش کنیم در این که اوشو فقط به فکر عشق انسانیه، اونم عشق انسانی منظورش مثلا سکشوال لاوه، و بعد بریم جلو. اینطوری تاروپود اندیشه های اون فرد که حالا بالاخره یکی از 100 تاثیرگذار در جهان در یه دوره معرفی شده رو سهمش رو در تفکر انسانی نادیده میگیریم. اینکه اوشو قابل نقده که مسلما هیچ بشری غیر قابل نقد نیست، بنابراین اوشو هم قابل نقده. اما یه قدری تعبیرتون تنده، به ویژه وقتی با یک متفکر مسلمان اونم شاید مطهری مقایسه میکنید، جا داره که اون عواطف و شور و هیجان دینیتون رو کنترل بکنید و به نحوی منطقی تعارضها، تضادها و ناهمخوانیهای اوشو با مثلا با عرف، حتی نه با شرع، چون اون که شرع ما رو قبول نداشته، با شرع خودش مقایسه کنید و تعبیر از این دست. یه سری نسبت‌هایی که به اوشو دادید یه مقدار تند، و به جای تندروی در الفاظ میتونید از طریق چاشنی کردن یه بحث مناسب منطقی نقدتون رو سر و سامان بدید. من یکم به لفت دادم که آقای دکتر غفاری آماده یه گفتگو بشن با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از اساتید مکرم و بزرگواران حاضر در جلسه، من ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت نگارنده محترم این مقاله و آرزوی توفیقات بیشتر در مسیر پژوهششون در حوزه معنویت، امیدوارم که این گام خوبی باشه برای اینکه گام‌های بعدی رو مطمئن‌تر و متقن‌تر انشالله بردارید. بحث درباره انسان کامل در ذیل مباحث انسانشناختی اندیشه‌ای قرار میگیره و طبیعی است که ما اگر میخواهیم ناقد دیدگاه رقیب در حوزه انسانشناختی بشیم، رکنهای انسانشناختی خودمون رو یک بار احصاء بکنیم، رکنهای انسانشناختی نظریه رقیب رو هم احصاء بکنیم. در واقع نظریه انسان کامل در دیدگاه موافق و مخالف دارای یک سری بنیادهای مؤثر در نظریه هست. به عنوان نمونه من فکر میکنم که سوبژکتیویسم در انسانشناسی اوشو رکن مؤثری است در تحلیل هایی که اوشو ارائه میکنه از عشق و همینطور تحلیل هایی که به تبع او از معنویت و سلوک معنوی ارائه میکنه. اگر ما میخواهیم انسانشناسی اوشو را تحلیل کنیم و به تبع او انسان کامل را از دیدگاه اوشو گزارش بکنیم، صرف گزارش دادن لایه‌های ظاهری عبارت‌های اوشو چه بسا تحلیل کافی نباشه. بنیاد اصلی اون عبارات، لایه زیرین اون عبارات، سوبژکتیویسم حاکم بر رویکرد انسانشناسی اوشو هست. لذا انسان کامل هم در همین بستر شکل میگیره. نکته دوم در این مبحث، فردگرایی حاکم بر انسانشناسی اوشوست. البته من فقط دارم انسانشناسی رو تمرکز بهش پیدا میکنم. قطعا نافی روششناسی ضروری که باید در اینجا صورت بگیره نیست. رویکردهای جدیدی که در روششناسی صورت گرفته، این فردگرایی روششناختی که اخیراً در مباحث روششناختی باب شده و لایه ویژه‌ای از اندیویدوالیسم در روششناسی است، این قطعاً باید بهش توجه کرد. یعنی من فعلاً تمرکزم رو به بحث انسانشناسی معطوف کردم، ولی خب نافی التفات جدی به لایه‌های بنیادین دیگر مثل معرفت‌شناسی یا روششناسی نیست. اما مثلا اندیویدوالیسم یا فردگرایی یکی از ویژگی‌های خیلی مهم نظریه انسانشناختی اوشو هست. اوشو کسی است که نظریه امامت رو در معنویت نفی میکنه. دقیقاً بر پایه و بنیاد فردگرایی این در واقع دیدگاه رو ارائه میکنه. پس انسان کامل در بستر اندیشه اوشو امام نیست، چون عنصر امامت اصولاً با فردگرایی سازگار نیست. این محصول التفات کردن به مبنای انسانشناختی اوشو در نظریه انسان کامل هست. به نظرم عرض خودم رو ادامه دهنده فرمایش آیت‌الله وکیلی میدونم که ما بهتر هست در نقد نظریه رقیب از بنیادهای دینی ورود نکنیم. بنیادهای دینی بنیادهای مشترک با رقیب نیست، اما زبان مشترک ما مبانی انسانشناختی است که در این مبانی انسانشناختی میتونیم گفتگو انجام بدیم و نقدهای خودمون رو ناظر به همونها ارائه بکنیم، یا در لایه روششناسی یا در لایه انسانشناختی. حالا مسئله سکولاریسم به اعتقاد بنده به عنوان رکن سوم بنیادهای انسانشناختی فرع فردگرایی و سوبژکتیویسم محسوب میشه و بسیار مهم بود که ما در این مقاله اینها رو مشاهده میکردیم. قطعا سرکار خانم من بلد نیستم ششتمدی، سرکار خانم ششتمدی قطعا از اساس از سبزوار ها، اتفاقا دعوت شدم جدیدن به سبزوار، انشالله خواهم رفت اونجا، انشالله بتونم توفیق بشه خدمتشون برسم، عرض ادب ویژه بکنم خدمتشون. ولی حتما در گام های بعدی خودشون به این زاویه به نظرم ضروری هست که توجه بکنند و این یک روشی ویژه در یک روشی متقن در ارزیابی کردن دیدگاه های رقیب به طور کلی محسوب میشه. از اساتید دوباره عذرخواهی میکنم و آماده شنیدن فرمایشات اساتید مکرم هستم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته خاصی ندارم، نکات رو اساتید گفتن. فقط به نظرم میاد که اگه به جای انسان کامل همون بنویسن انسان شناسی بهتره، چون سر این سوال پیش میاد که مگه اوشو اصلا این تعبیر رو به کار برده یا نه. چکر خانم ششتمدی، یک دقیقه فرصت دارید، اگر توضیحی دارید بفرمایید.
ممنونم از شما که نکاتی رو بیان کردین. خوشحال میشم که شما تشریف بیارین به سبزوار و ما از مطالبتون استفاده کنیم. در مورد کودک
صداتون قطع شد خانم ششتمدی. صداتون نه تا اینجا دو دقیقه سیف کرده بودیم، حالا ممکنه چند ثانیهش بره.
بله
صداتون رو داریم، بفرمایید.
منظوم از حرف اوشو این که در حد سرگرمی و جمع پای و اساس نداره، در همین کودک و شکلات و این در تعبیر دارم به حرفه اوشو. و اینکه من نباید شما درست میگه نباید فون میرفتم و اینکه چون طبق قواعد و قانون هماروز باید صفحات اونگاه مقالن تمام میشد، نتونستم زیاد به این موضوع بپردازم، وگرنه این مقاله کار بسیار باید روش انجام میشد و اینکه من تناقض اشو میگفتم بعد نقض بهشون وارد میکردم. بعد ممنونم دیگه از شما، باز اگه من نکاتی رو نگفتم باز شما به اینجا من باید.
خیلی متشکرم، ممنون از ارائهتون سرکار خانمی ششتمدی، انشالله هر جلسه موفق باشید.
متشکرم از شما،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب ارائه بعدیمون در فضای مجازی مجددن خانم مریم مسلانژاد به همراه آقای محمد صادق مرادی با عنوان مقایسه مفهوم وحدت وجود از منظر امام خمینی و عرفان‌های نوظهور مورد مونیسم. اگر صدای ما رو میشنوید میتونید ارائه بفرمایید. خانم مسلانژاد، آقای مرادی. بله
سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟
خوش آمدین، در خدمتتون هستیم. ممنون،
سلامت باشین. صدای ما رو داریم؟
بله صدا شما رو داریم. ما یعنی صدا شما رو داریم، صدای مرادی که جای دیگه هستن نداریم ایشون فعلا.
بله خیلی ممنون، تشکر از وقتی که گذاشتین. من فقط یکم اینترنتم ضعیف هست، نمیدونم صدای من خوب میاد یا نه.
صدا تو فعلا خیلی خوب میاد، نگران نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستیم با مقاله با عنوان مقایسه مفهوم وحدت وجود از منظر امام خمینی و عرفان‌های نوظهور مثل مونیسم. اینجا لازم هست که تشکر کنم از استاد بزرگوار آقای دکتر شاکر نژاد که مبنای این بحث رو من ابتدا از ایشون گرفتم و بعد باعث شد که تو این همایش شرکت کنم. چیزی که در عنوان پژوهش هم ما ازم استفاده کردیم همین هستش که عرفان‌های نوظهور مفاهیمی که درش بیان میشه با عرفان قدیم که داریم یکم متفاوت شده. دلیلش هم این هستش که درست پرداخته نشده به این مسائل. یکی از مهمترین مباحثی که در عرفان و فلسفه ما باهاش برخورد داشتیم همین مسئله وحدت وجود بوده که ابتدا از جناب آقای ابن عربی شروع شد، البته قبل از ایشون هم بوده، ولی خب یکی از بزرگان این مبحث خود جناب آقای ابن عربی هستن. ولی اینجا ما از بیانات حضرت امام استفاده کردیم و اون رو با مکتب مونیسم مقایسه کردیم. بعد از اون اشاره که ما یکی از مهمترین و مبنای ترین مسائل در عرفان همین مسئله وحدت شخصی وجود هست که به دلیل پیچیدگی های زیادی که داشته درست به اون پرداخته نشده تو بعضی از مباحث، مثلا در همین بحث عرفان های نوظهور یک کچفهمی هایی ایجاد کرده که ما در اینجا بهش اشاره کردیم. بعد از اون ما مفاهیم وحدت وجود رو توضیح دادیم تو مقاله که از جناب که این تعریف ها رو از آقای حسنزاده آملی آوردیم که وحدت شخصی وجود چی هستش و وحدت سنخیه وجود و وحدت تجلی و وحدت سعی وجود و وحدت وجود و کثرت موجود. این تعریف رو از جناب آقای حسنزاده آملی آوردیم که همون وحدت شخصی وجود رو که یکی از مورد بحث ما هست اون رو بهش اشاره کرده. بعد از اون بعد مونیسم رو آوردیم که اگر که میخوان یه مقایسه بین مونیسم و وحدت شخصی رو خدمتون عرض کنم.
آره صداتون قطع شده خانومه.
آه دکتر صدای منو دارید؟
بله داریم صداتون.
آها ببخشید من هر جا که احساس میکنم اگه صدای من کم و زیاد شد بگید چون من متوجه ممکنه نشم.
هست خواهر مصدر ما یه شوخی هم با شما کردیم، شما گفتین اگه اجازه بدید بگم، بعد قطع شد صداتون، ما گفتیم منتظر اجازه ایم. خدمتتون هستیم، ما صداتون رو خیلی خوب داریم اتفاقا، نگران نباشین ادامه بدیم.
ما شروع میکنید مجازی تا زمانی که بگیم دیگه اجازه ندارید ادامه بدید.
آره البته در جریان هم قرار گرفتیم دیگه، 10 دقیقه زمان ارائه است.
بله بله الان سریع میگذرم. بله خلاصه یه مونیسم، در واقع مونیسم به زبان ساده اون یگانه گرایی هست، یعنی در واقع اونها برای وجود یک اعتقاد به وجود یک پارچه دارن، یعنی میگن کلن دنیا از یک وجود هست و اون یک وجود یک پارچه هستش که تنها یک جوهر در عالم واقع وجود داره و اون جوهرم خدا هستش که اگر انسان ماده رو تجربه کنه در حقیقت با تجسمات خدا روبرو هستش. یعنی مهمترین اصل عرفانی در هند که همون مونیسم هستش که اصالت وحدت یا مونیسم هست، در واقع همون این هستش که همه چیز رو یک کل میدونه، یعنی هیچ وجودی رو غیر از اون وجود کل نمیدونه، یک وجود مستقل از اون وجود رو قائل به یک وجود مستقل از اون وجود اصلی نیست. در واقع خیلی همون نزدیک هست به همون وحدت شخصی وجود، ولی دچار یه سری انحرافات شدن که ما در این مقاله به اون انحرافات اشاره کردیم و بعد یه سری تقریرهایی از وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی هست که اون تقریرها رو ما آوردیم و بعد از اون در آخرم همون مفاهیم رو از قول امام عنوان کردیم و مقایسه این دوتا همون مقایسه نظر امام با مکتب مونیسم رو داشتیم. یه سری شباهت ها داره و یک سری تفاوت ها داره که به نظر میاد شباهتش همینو که گفتم خدمتتون، همون وحدت یک پارچه هستش که نظر امام هم همین وحدت بوده که در واقع امام هم به این نظر قائل هستن که وجود یک هست و ما دوتا وجود نداریم و بقیه مظاهری از اون وجود هستن و انگار در واقع هیچ وجودی غیر از وجود خداوند در این عالم نیست و این شباهت هاش بود و تفاوت اون در همون انحرافاتی که گفتیم هستش که امام در واقع نظرشون این هستش که چیزهایی که ما چیز اون غیر از اون وجود اصلی، بقیه وجودها مظهر اون وجود هستن و این مظاهر از وجودشون از خداوند میگیرن، ولی خب به صورت مظهر اون وجودها خودشون رو نمایان میکنن. یه مثالی هم امام در این چیز میزنن، مثال آب هست و مثال دریا هست و موج، همون جوری که مثلا ما اعتقاد داریم که ما یک وجودی برای موج قائل هستیم، ولی این موجه چیزی از جدا از این آبه نیست، چیزی جدا از این دریا نیست. یا حالا مثالی که از بقیه بزرگان میذارن، مثال سایه هستش که ما اعتقاد داریم که این سایه یک وجود مستقل نیست. درست ما بهش وجود داریم، میگیم آقا این سایه وجود داره، ولی این سایه خودش چیزی نیست، در واقع وجودش رو از یک چیز دیگه میگیره. این اعتقاد امام این هستش که همون در همین مثالی که خدمتتون عرض کردم، ولی مونیس هم از این فراتر انگار بیانی داره، در واقع برای همون هیچ چیزی رو، یعنی حتی این موجوداتی رو هم که وجود دارن رو همونها هم خدا میدونه، یعنی یه چیزی جدا از خدا نمیبینتشون، عین خدا میدونه اونها رو. و این انحرافی هستش که مونیس دوچار شده. و شاید هم باز ما در همین مقاله بهش اشاره کردیم که شاید دلیل این که این انحراف ایجاد شده صحیح و دقیق نپرداختن به بعضی از مسائل بوده که این انحراف رو به وجود آورده. و در آخر هم نتیجه گیری رو خدمتون آوردیم که در نتیجه گیری هم یه چیزی همین که خدمتون عرض کردم، یک یگانه انگاری، یک وحدت گرایی هستش که هم مکتب مونیست اون قائله و هم وحدت شخصی وجود. یعنی در واقع من خودم چیزی که بعد از این تحقیق بهش رسیدم که این مرز بین حرفی که امام میزنه و مونیست میزنه بسیار مرز باریک و نزدیک هستش. حالا شاید ما مثلا من خودم دقیق تر از این میتونستم مونیسم متوجه بشم، شاید یعنی گاهی اوقات احساس کردم که شاید عین همدیگه دارن صحبت میکنن، ولی خب به خاطر انحرافاتی که میگم تو بعضی از نکته ها وجود داره به این نتیجه رسیدم که امام نظری که دادن خیلی نظر دقیق تری بوده. و به خاطر همین یه سری بعد از این انحرافاتی که رخ داده موجه شد یک سری چیزهایی بر رد اون چیزی که به امام نسبت دادن به وجود بیاد که باز همین در این مقاله ما به اون اشاره کردیم. خب اگر که فرصت دارم که من نتیجه گیرم خدمتون بگم، اگر که فرصت نیست که در خدمت نظر بزرگواران هستم.
متأسفانه فرصت نیست. در خلال پاسخگویی احتمالیتون اگر نکته ای مانده بود بفهمید. ممنون از ارائه‌تون.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
ببینید مسئله وحدت وجود یا نظریه وحدت وجود، خب یکی از پیچیده ترین نظریه ها در ادیان جهان از جمله اسلام، و شاید این عبارت مشهور باشه، نمیدونم شاید مطهرین رو فرموده باشه یا نه، ولی او گفته که در هر 100 سال یه نفر این نظریه رو کماهی حقها میفهمه. حالا شما این جسارت و جرأت رو داشتین که به موضوع خیلی پیچیده بپردازید و اونم تطبیقی. یه جایی در مقالتون چون داوران هشدار دادن، شما نظریه وحدت شخصی وجود رو به امام نسبت میدید و بعد از قول ملا صدر در جلد 2 که این بحث رو مطرح میکنه این رو منسوب میکنید به جهله صوفی. آیا میخواید معتقد بشید که رأی امام رأی همون جهله صوفیه است که جز برای خدا جوهری هویتی ورای مظاهر و نمودها قائل نیست و خداوند فرو کاسته میشه در همون مظاهر و چیزی ورای اون نیست؟ آیا این نظر شماست یا چیزی دیگه میخواید بفرمایید؟ آره، این نظر جهله صوفیه که مرسد رو ردش میکنه همون نظر امام اینه؟
آقای ملا صدر به وحدت وجود شخصیه فکر میکنم قائل نیستن، ایشون وحدت سنخیه رو قبول دارن، ولی امام وحدت وجود شخصیه رو قبول دارن. این که حالا نسبتش دادیم به صوفیه، نه منظورمون دقیق
از این کسر الاسلام جاهلیه هم برای رد جهله صوفیه نوشته شده.
بله این، نه این نقل قول از ملا صدرا هستش، یعنی در واقع نقل ملا صدرا رو ما اینجا آوردیم.
خب نظر جهله صوفیه رو دارید رد میکنید توسط ملا صدرا و بعد این رد نظر امام هم هست دیگه، چون دارید میگید نظریه وحدت شخصی وجود همون نظریه است که جهله صوفیه گفتن و این همان است که ملا صدرا بهش حمله کرده، درسته یا نه؟
بله بله حالا بله. اگه درست متوجه شدم بله
کردید به اینکه این اعتقادو دارید. خب حالا
منتظر باشید تا ببینیم.
من حالا نمیم درست متوجه
منتظری نن محکم نن منتظری.
من حالا باز شاید درست متوجه منظورتون نشدم، حالا باز بفرمایید من در خدمتتون.
سوالم ببینید سوال اینه، آیا بنابر نظریه وحدت شخصی امام معتقده که خداوند چیزی جز همین مظاهر و پدیده ها نیست؟ حالا اطوارشون بگید یا سنخ مراتب یا ورای اینا خدایی هست، من ورائهم خدایی محیط ور اینا هست، یعنی میتونیم بگیم و خدا بسیط چون این عبارت معروفه در امام که شاگرد ملا صدرا و شاگرد ابن عربیه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشین منها، این همانی این نعانی هولاهو هواتهو انگلیسیه که تعبیر چیتیک البته. آیا امام قائل به خدایی است که هولاهوه، یعنی هوال اشیا در این حال لیس بشین منها، یعنی بگه هوال اشیا و لیس ورائها شی؟ این لیس ورائها شی قول نظریه جعلی صوفی است. امام اینو میگه که همین مظاهری که داریم میبینیم در این سالون هم پر از این مظاهره، خدا همین هاست و چیزی ورای این نیست، خدا خورد شده در پدیده ها و کائنات ظاهرا و باطنا. بله آره، یکی از ازهر این مظاهر جناب آقای مظاهری است که کنار ما نشسته، ولی از سیفش من میترسم نه از مظهریتش. پس شما این اعتقاد رو تصدیق کردن در حضور دوستان که دارید نسبت میدید به امام که امام جل صوفیه رو میگه و مولا صدرا ردش کرده. بسیار
من
پیدا کردم بیدم که آره واقعا ایشون الان تصدیق کرد گواره. من دارم بگم امام نظر شخصی وحدت وجود رو قائله و این یه نظر جهل صوفی و این همونیست که مولا صدر رد کرده. ایشون هم بگم بله همینه.
عرض بکنم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه مطلبی در مقاله ایشون دیدم، اگه رو همین یه تجدید نظری بکنن انشالله بعدن اشکالات دیگه مقاله هم در میاد. و اون اینه که ایشون تو این انواع وحدتی که ذکر میکنن وحدت تجلی ذکر کردن. وحدت تجلی که ما در عرفان نداریم اصلا. ما وحدت رو در ذات الهی داریم، کثرت در تجلی داریم. تجلیات اگرچه همه تجلی او هستن ولی متکثرن. یعنی این کثرتی که ما در عالم میبینیم عرفا میگن این کثرت در تجلیاته، اصل هستی یک هستی بیشتر نیست. و تفاوت وحدت وجود در عرفان اسلامی و مونیسم با همین به خوبی فهمیده میشه. اونا بین این تجلی، بین این مظاهر و اون ظاهر فرقی نمیگذارن، در حالی که در عرفان بین اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن با مظاهری که دارد متفاوت قائل میشه. و این اگه همینو درست روش تعامل بکنید و انشالله آروم آروم درک بشه، بعد دیگه فرق مونیسم و وحدت وجود هم معلوم میشه، تفاوت دیدگاه عرفای نیکندیش و راستکیشی که به وحدت وجود معتقدن با جهله صوفی هم مشخص میشه و گره هایی که تو مقاله افتاده یواش یواش انشالله باز خواهد شد.
اجازه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیت و مظاهری، اگر این که بگیم وحدت شخصی وجود داخل پرانتز وحدت تجلی، این سخن درستی، این غلطه. وحدت شخصی وجود تفسیر نمیشه به وحدت تجلی. حتی کلمه وحدت سعی هم که تو اون پرانتز گذاشته شده غلطه، یعنی وحدت سعی و وحدت تجلی نوشته شده در اون عبارت، هر دو غلطه، یعنی هیچ کدوم وحدت شخصی وجود نیستن. اما یک نکته من رو مشغول کرد ذهنم رو، فرمودید در عرفان اسلامی وحدت تجلی نیست، علی ظاهر هست، چون عرفای اسلامی علی رغم اعتقاد به کثرت در تجلی بله بله خیلی متشکرم.
بله.
بله. اما حقیقتاً در این مقاله مشکلات جدی موج میزنه. یعنی من خدمت سرکار خانم مسلانجاد، اولا عرض سلامم رو تقدیم میکنم، از ارادتم رو تقدیم میکنم. حقیقتا کار سختیه بین مونیزم و وحدت وجود اشتراک یافتن، تفاوت یافتن، این کار خیلی سختیه، واقعا یه پژوهش میطلبه و ایشون جرأت جسارت کردن به این موضوع ورود کردن و من تحسین میکنم این رو. فارغ از بعضی اشکالات شکلی، مثلا در نتیجه گیری شماره 4 ذیلش 1-4 دیگه منطقی نیست، اینا دیگه مشکلات شکلی این مقاله است، انشالله اصلاح میشن و قطعا در گام های بعدی اتفاقات قشنگی اتفاق خواهد افتاد. ولی اولا مسئله شما مسئله مقایسه است، پس شما اینجا نباید مفصل ورود کنید به توضیح وحدت شخصی. نمیدونم تمثیل های مختلف وحدت شخصی اینجا توضیح داده شده دیگه، اینا برای کسی لازمه که میخواد وحدت شخصی رو یاد بگیره، برای مقاله ترویجی خوبه، ولی کسی که داره مقایسه میکنه وحدت شخصی رو با مونیزم خوب نیست اینقدر تمثیل ها رو وقت بذاره براش و در یه مقاله 24 صفحه‌ای خودش رو مشغول کنه. در یکی از صفحات میفرمایید که امام در دیوان اشعارش یکسره کسرات رو نفی میکنه و اونا رو سراب میدونه، اما در آثاری مثل مصباح الهدایه کسرات رو ظهورات و تعینات محسوب میکنه. خب ببینید اینطور نیست، یعنی این ادبیات نیازمند اصلاحه. امام اینطور نبوده که نظرش تغییر کنه در طول زیست علمی. اون جایی که کسرات داره نفی میشه، همه عرفا در اون مقام کسرات رو نفی میکنن، این اختصاص به امام نداره. اون جایی که امام کسرات رو حفظ میکنه در حد ظهور و تعین، همه عرفا حفظ میکنن. پس این اختلاف در بین کتابها گزارش به نظرم گزارش امانت دارانه ای نیست. یک دفعه بعد از مسئله وحدت وجود وارد مسئله وجود میشید، خب این نظم مقاله رو آسیب میزنه. اگه قرار بود به وجود بپردازید، قبل از وحدت وجود باید میپرداختید و مسئله وجود بعد از مسئله وحدت وجود به نظرم یک ابهام جدی برای ما ایجاد میکنه. در اثبات وحدت وجود به تلاش آماری اشاره کردید و گفتید که اگر به سرحد تواتر برسه، تلاش آماری که به سرحد تواتر بخواد برسه، این خیلی نیازمند تبیین هست که ما تلاش آماری رو در شهود عرفانی چقدر میتونیم مسون از تحلیل بدونیم، مسئول از تفسیر بدونیم. چون مستحضر دیگه تواتر صرفا مربوط به گزارش از رؤیت هست، نه گزارش از حدس. و شهودهای عرفانی به طور فراوانی مقرون با تفاسیرن، لذا این خیلی نیازمند تبیین هست که ما در این گزارش آماری بتونیم حتی اقل تبیین کنیم این نکته رو. و آخرین عرضم هم علامت زده بودم همین جهل صوفیه رو عرض کنم که آیت‌الله وکیلی از قبل روی او متمرکز بودند و حتما این تعبیر با توجه به فقرات دیگر مقاله شما قابل اصلاحه، چون خانم مسلانجاد بارها در مقاله فرمودید که امام کسرات رو به عنوان تعین و جلوه میپذیره، پس این تعبیر شما علل قاعده قابل اصلاح هست. عذرخواهی میکنم طولانی شد، خیلی متشکرم.
سعید خانم مسلمی یک دقیقه فرصت دارید اگه توضیح میخواید بدید. خانم مسلمی اگر توضیح دارید در یک دقیقه بفرمایید.
خسته نباشید آقا بزرگواران. واقعیتش این که من در همون حینی که داشتم تحقیق انجام میدادم، پژوهش انجام میدادم، یه روز خدمت آقای دکتر شاکرنژاد این مسئله رو گفتم. گفتم آقای دکتر من نمیتونم، شاید هم خیلی دارم زیاد حد از خودم دارم نظریه میدم، ولی واقعا احساس میکنم مونیز خیلی شبیه به همون وحدت شخصی وجود هست و من این مرز رو خیلی به سختی میتونم قائل بشم که تفاوتی وجود داره. به نظر من اونها هم همین حرف رو دارن میزنن.
ولی در مورد این که حالا حضرت امام دارن نظرشون، من حالا نظر خودم این هست که برداشتی که از نظر حضرت امام داره میشه، خیلی از بزرگواران برداشتی دارن میکنن که احساس میکنم یعنی کاملا با یه پیشفرضی از ذهن خودشون این برداشت رو دارن میکنن، و من به نظرم میاد که میگم برخلاف این که حالا نمیدونم شاید دارم جسارت میکنم، به نظرم میاد که خیلی نزدیک هست این مرزه، و اینکه حالا دقیقاً بخوام تطابقش بدم نمیتونم، شاید نیاز هست که همینطور که بزرگواران الان گفتن اصلاحی که انجام بدم و اینکه خیلی دقیق‌تر پیش برم نظرات عوض بشه و اینکه از فهمی حاصل از ذهن خود من هست. ولی من برداشت من از حرف امام همینه که خدمتتون گفتم، حالا میگم کاش که فرصت بود، من حالا متاسفانه 24 ساعتم تو راه بودم تازه رسیدم و یکمی خستگی هم باعث میشه که خیلی تمرکز کافی رو ندارم. دوست داشتم اگر میشد حضوری خدمت بزرگواران ارائه میدادم و اینکه توضیحاتم رو بیشتر میگفتم که نتیجه خیلی بهتری داشته باشه. باز هم تشکر میکنم از نظرات همه بزرگواران، بسیار نظرات خیلی خوبی بود. انشاءالله که به بهترین نحو بتونم اجراش کنم و به اون هدفی که هست برسونمش. ممنونم هستم از جناب آقای دکتر شاکر نژاد و بقیه بزرگواران.
خیلی متشکرم، ما از شما ممنون هستیم. من این نکته رو عرض بکنم چون در مقالتون اومده، ما سه تا واژه برای وحدت، برای بیان وحدت وجود داریم به زبان انگلیسی، یکی پنتئیزم، دیگری پننتئیزم، اما اونی که ویلیام چیتی که سنت‌گراست بهش تحفظ داره و میگه میتونه مرزی باشه در تعبیر بین این دوتا تعبیر و تعبیری که مورد نظر ابن عربیه، تعبیر oneness of being، being با بی کاپیتال که اشاره کنه به حق، چون میگه بهتره بگیم oneness of being، از تعبیر مثل پنتئیزم و پننتئیزم استفاده نکنیم. یه نکته. نکته بعد این که توجه هم دارن همه دوستان و خود جناب علی با توجه به اینکه میگید این مفاهیم رهزنه باید مراقب بود، من سابروی یه زمان میگشتم از اینکه 7-8 قول در نظر وحدت وجود و کمال دقت فیلسوفانه تقریر میکنه و میگه کلها مستوجبتون للکفر، همش کفرآمیزه. با دقت کرد که چه تقریری از وحدت وجود داره میکنیم که کفرآمیز نباشه و مراقب در واقع تعبیرون باشه. خیلی متشکرم. خب میریم سراغ ارائه بعدی. جانب بله، 3 ثانیه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من انتهای ارائه قبل می‌خواستم اینو عرض بکنم دیگه، به خاطر یه تماس ضروری مجبور شدم جلسه رو ترک کنم. اشکالی که اون ارائه قبل می‌شد این بود که از منظر اسلامی برای چی ما اوشو رو نقد می‌کنیم؟ اوشو اصلا مگه مبانی ما رو قبول داره که از منظر اون نقد می‌کنه؟ توی فضاهای آکادمیک این حرف درسته، خوبم هست. وقتی که می‌خوایم طرف مقابل رو مجاب بکنیم به اشکالاتش رو بگیم. اما تو فضای فرهنگی من وقتی میبینم که اوشو داره از نوجوانها و جوانای مسلمون قربانی میگیره، بگم نیرو میگیره، من لااقل به اینا نشون بدم که بابا این حرفایی که میزنه با اسلام نمیسازه. فکر نکنیم میشه اسلامو یه جوری فهمید که اوشورم بشه توجیه کرد. یعنی هدف مقاله میتونه به درستی این باشه که ما همین بچه مسلمون‌ها رو بهشون نشون بدیم بابا این حرف اوشو، این حرف فلان با اسلام نمیسازه. فکر نکنیم میتونین همچنان مسلمون باشین و با اوشو هم باشین. اگر این هدف باشه میشه، یعنی به نظر میرسه که یه توجیهی داره که ما از منظر مبانی دینی خودمون یه وقتای ناسازگاری حرفای اوشو با اسلامو، البته اسم مقاله رو باید عوض کنیم، مثلا بکنیم ناسازگاری یا عدم تطابق مثلا ادعای اوشو با فلان. عذرخواهی میکنم.
ولی درست، البته بین نقد X از منظر مثلا Y با بررسی تطبیقی X و Y باید یه تفاوتی بگذاریم. شاید اون چیزی که میفهمید شما درست باشه ولی در مقام نقد جامعه شما. الان یه قدم نگاه جلوتر اومدیم، میخوایم مقایسه کنیم. برای بعضی از مقالات که به صورت مقایسه‌ای ظاهرا اومده بود ولی بوی آسیب شناسی رو نقد میداد، ما گفتیم این به همایش اول در واقع با اون متناسبه تا با این همایش. خب بریم سراغ ارائه بعدی از ارائه باز مجازی، یا بریم سراغ حضوری ها؟
یه حضوری.
بله، خانم زهرا احدی و خانم ها زهرا احدی و فاطمه صادق هاشمیان با عنوان بررسی تحلیلی بنیان‌های اومانیستی معنویت مدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی. خانم ها حاضر هستند؟ بله، در خدمت هستند.
آقای دکتر ایمانی خوشخوان تشریف دارن فعل مقدم میگن خدمت رو اصخایی میکنم آقای تو آخر بحث افتاده طبق برنامه ببخش خدمتون هست ببخشید ما تشریف
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران، اساتید گرامی، به ویژه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر غفاری که سالهاست توفیق اینو دارم که در خدمت ایشون تلمذ و شاگردی میکنم و از قبل این شاگردی برکات فراوانی رو خداوند نصیب بنده کرده. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا رو هم خدمت بزرگواران تسلیت عرض میکنم و دعا میکنم و امیدوارم که بتونیم ایشون رو الگوی عملی خودمون در دفاع از حق و حقیقت و دین الهی قرار بدیم. بنده هاشمیان هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، رشته مدرسی معارف با گرایش مبانی نظری هست. مقاله‌ای که در خدمت بزرگان هستیم در واقع برگرفته از پایان نامه ارشد خانم زهرا احدی هست که الان حضور ندارن و یک سالی هست در خدمت ایشون هستیم. عنوان پایان نامه هست نقد مبانی انسانشناختی معنویت مدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی که این یک فصل از اون پایان نامه هست، در واقع برگرفته از یک فصل از اون پایان نامه. و در واقع تو این پژوهش قصد داریم که فرضیه‌مون این هست که بر اساس اندیشه علامه اثبات کنیم که معنویت مدرن تحت در واقع این بنیان‌های اومانیستی که داره یک معنویت حقیقی و معنویت کامل نیست و در واقع پاسخگوی نیاز فطری انسان به معنویت نیست، برخلاف معنویت اسلامی که یک معنویت اصیله و بر اساس عقل و وحی هست و در واقع برایندش هم تعالی و قرب انسان هست. خب توی مثلا بحث معنویت یه اشاره به مثلا مفهوم اصطلاحی معنویت مدرن داریم که اونجا در واقع تو بحث معنویت مدرن یک بعد غیر مادی برای انسان قائل هست، اما در واقع این بعد روحانی که منوط به تجربه است و در واقع در صدد توجه به انسان شدن و مثلا رشد انسانی هست، اما در پی تجربه و در تحت و در ذیل تجربه بدون اینکه در واقع التفاتی به دین داشته باشه و در واقع ناظر به این هست که بعد غیر مادی انسان جسمانی نیست و با سایر محسوسات متفاوته و در واقع به دنبال ایجاد آرامش و کم کردن رنج و الم هست، لکن جدای از وحی و در واقع عقل الهی و جدای از فطرت الهی انسان هست. اما معنویت اسلامی که میتونیم بگیم در واقع یک سبک زندگی هست و انسان معنوی یک سبک ویژه‌ای رو در زندگی خودش اتخاذ میکنه که در واقع در این رویکرد اهتمام داره به عبور از در واقع خود نباتی و حیوانی و رسیدن به خود الهی و در واقع بر اساس آموزه‌های وحیانی هست و در این سبک زندگی هست که انسان در واقع لحظه به لحظه توجه به وجود باری تعالی داره و خودش رو یک موجود ربطی و وابسته به خدا میدونه و این در واقع نگرش و این رویه منجر به درک تقرب به خداوند میشه که در واقع بر پایه‌های تقوا و عمل صالح و هم محاسبه نفس استواره. تو بحث اینجا یه اشاره هم کردیم به انواع معنویت که در واقع اومدیم معنویت رو به دو دسته کلی الهی و غیر الهی بر اساس مبانی تقسیم کردیم و معنویت های نوظهور و غیر الهی رو گفتیم به طور عمده در واقع چون بر اساس مبانی فکری مدرنیسم هستن، یعنی اومانیسم یا انسان محوریت انسان بدون دین، سوبژکتیویسم و در واقع اون محوریت عقل خود بنیاد انسان،
و سکولاریسم و جدایی از دین، که حالا بحث فردگرایی و اون به اصطلاح مبنای آزادی همینجا مطرح میشه و در واقع به خاطر همین این معنویات های ظهور رو اومدیم با عنوان معنویت مدرن اینجا یاد کردیم و گفتیم مهمترین اصولی که در واقع این معنویت مدرن بر اساس اون قوام یافته توجه به بعد مادی انسان و حذف بعد روحانی هست. در واقع بعد مادی و زندگی مادی رو اصالت میده و در واقع در پی سعادت انسان هست، ولی سعادت این دنیایی و توجهی هم به فطرت الهی انسان نداره و در واقع یک معنویتی رو که ثبات نداره و متحوله و لذا داره واقعیت خارجی نیست، این معنویت مدرن داره ارائه میده. یه اشاره هم به بحث اومانیسم کردیم، چون داریم مبنای اومانیستی معنویت مدرن رو اشاره میکنیم و در واقع گفتیم اومانیسم بر اساس محوریت انسان هست و حق با انسان هست و در واقع به اصطلاح تکیه بر انسان و خواست انسان و منافع انسانی داره و در این دیدگاه خداوند و در واقع خواست خداوند هست میشه. خب قسمت اصلی مقاله از اینجا شروع میشه که میایم به اصطلاح پیامدهای اومانیست در معنویت مدرن رو اشاره میکنیم و میگیم این در واقع اومانیست چه کاربستی در معنویت مدرن داشته و چه ویژگی هایی رو در معنویت مدرن ایجاد کرده. و حالا اشاره هم کردیم به یک سری از این معنویت های جدید و بعد هم گفتیم که در عرفان های اوشو، کویلو و حالا چند تا دیگه که مثال زدیم در واقع انحرافات اخلاقی به عنوان ارزش معنوی ارائه شده و بر کارایی اونها در معنویت تاکید شده و در واقع این نمونه ها شاهدی هستن در باب تأثیر معنویت مدرن از اومانیسم، که اولین در واقع کاربستی که اومانیسم در معنویت مدرن داشته این که در واقع معنویت مدرن نتونسته پاسخگوی نیاز حقیقی انسان به معنویت باشه، چون معنویت در واقع یک نیاز فطری هست و میشه گفت معنویت گمشده بشر امروزه هست و این فرق مختلف معنویت که ظهور کردن در واقع به دنبال این نیاز فطری بودن، اینکه گمشده انسان امروزی هست یا همون آرامشی که از معنویت به دنبالش هستن، این دو گمشده انسان و بشر کنونی هستن. لکن معنویت مدرن نتونسته این نیاز حقیقی بشر به معنویت رو پاسخ بده و در واقع به دلیل اون به اصطلاح تسلط مبنای اومانیستی، توجه افراطی به نیازهای مادی انسان باعث شده که این معنویت مدرن از معنویت حقیقی جدا بشه و در واقع به نیازهای این دنیایی انسان تاکید بشه و یک بحران هویتی برای مثلا بشر امروز ایجاد بشه. کاربست دومی که تو مقاله بهش پرداختیم مثلا هم در معنویت مدرن بهش اشاره کردیم و بعد هم بر اساس اندیشه علامه اون رو نقد کردیم، دوری از فطرت کمالجوی انسان در واقع معنویت های مدرن هست. در واقع اساتید بزرگوار مثلا توجه دارید که درس پس میدم حضورتون، نظریات انسان شناختی که الان در دنیا مطرح هست به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد، نظریاتی که انسان رو فطرتمند و ذاتمند نمیدونه که در رأسش اگزیستانسیالیست ها هستن و نظریاتی که انسان رو فطرتمند و دارای ذات میدونه. خب نظریاتی مثل نظریات اگزیستانسیالیست ها، اینا قائل هستن که انسان ماهیت نداره و در واقع تنها موجودی که وجودش بر ماهیتش مقدم هست همین انسان هست و انسان بعد از به وجود اومدنش خودش هست که ماهیتش رو مشخص میکنه و تصمیم میگیره که چه ماهیتی داشته باشه. در مقابل این نظریات، نظریاتی هستن که قائل به فطرتمندی و ذاتمندی انسان ها هستن که باز اینها دو دسته هستن، نظریاتی که در اصل اونها به اصطلاح نظریات انسان شناختی غرب هستن که انسان رو ذاتمند میدونن ولی یک ذات ناپاک و یک سرشت پلید که به عنوان مثال هابز میگه انسان گرگ انسان هست و ذات انسان رو ناپاک میدونه. بلعکس اندیشه اسلامی و مبانی انسان شناختی اسلام یک ذات پاک و سرشت الهی برای انسان قائل هست و نظریه فطرت اسلامی مطرح میکنه که انسان داره یک ذات پاک و ذات الهی و فطرت الهی هست. اما اون چیزی که اینجا در مثلا معنویت مدرن مطرحه، نه تنها انسان رو در راستای اون فطرت کمالجو پیش نبرده، بلکه به عکس انسان رو از اون فطرت الهی و فطرت حقیقی انسان دور کرده و در واقع بعد روحانی انسان رو هم در راستای نیل به اهداف مادی و دنیایی قرار داده که این در واقع در تضاد کامل با فطرت حقیقی انسان هست. و در حالی که معنویت اسلامی که یک معنویت اصیل هست با تکیه بر مثلا امور فطری و عقلانی و همچنین همراهی با وحی در واقع انسان رو در رسیدن به سعادت و تکامل حیات طیبه کمک میکنه. و بحث بعدی که ارائه کردیم در واقع کاربست دیگه که اینجا ارائه کردیم بحث جدایی از وحی هست که در معنویت مدرن به واسطه اون مبنای اومانیستی که وجود داره که عرض کردیم اصالت انسان و خواست انسان هست و در واقع جدایی از وحی هست، همین سبب میشه که معنویت مدرن هم در واقع انسان رو به جای خداوند مبنا قرار بده و در واقع ساحت نفسانی انسان، اون هم نه انسانی که حالا مثلا روحانی باشه، انسانی که ساحت نفسانیش اصالت داره اون رو ملاک حق و حقیقت میدونه که این فرقه های متعدد معنویت های نوظهور مثل کویلو، اکنکار، آشو، دالایی اینها رو تو مقاله بهش اشاره کردن، معنویت هایی هستن که برخواسته از میل و خواست انسان هستن و در واقع کاملا تعالیمشون جدای از ادیان الهیه، که این در حالیه که در واقع برایند معنویت اسلامی این هست که زندگی دنیایی رو مقدمه رسیدن به سعادت اخروی قرار میده و در واقع انسان رو در راستای شکوفا شدن استعدادهاش قرار میده. و من هم تمام شد در واقع اینجا نتیجه گیری که کردیم اینجا نشون دادیم که معنویت مدرن در تقابل سهمگینی با معنویت اسلامی قرار داره و برخلاف معنویت اسلامی که برایندش قرب و سعادت حقیقی هست، معنویت مدرن در راستای تعالی و کمالات انسانی قرار نمیگیره.
ارائه خیلی خوبه تو، ممنون که وقت رو رعایت کردید، در خدمت دوستانمون هستیم. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مقاله و ارائه سرکار خانم، یه عذرخواهی اولش بکنم، من نکاتمو عرض میکنم و میرم چون ساعت 4 باید برسم یه جای دیگه، فرصت شنیدن حالا فرمایشات آخرین سرکار خانم ندارم و همچنین استفاده از نظرات دوستان. عرض شود که برای بحث معنویت مدرن، حالا تعارضش با فطرت و اینا رو میشه یه جوری متوجه شد اگرچه در مقاله خوب روشن نشده، ولی کن اونجایی که میگیم معنویت مدرن مادیگراست و به ماورا، به روح، به اینجور چیزا نمیپردازه، فکر میکنم این یه مقدار اگر درست باشم نیاز به توضیح داره که یعنی چجوری. ارجاعاتی که من دیدم به مثلا رنگنون و موارد اینجوری، اینا در مورد معنویت مدرن نیست، در مورد ذات مادیگرای مدرنیسمه، در حالی که معنویت گرایی مدرن اصلا در تقابل با اون مادیگرایی ایجاد شد تو این نیمه دوم قرن بیستم به ویژه خیلی گسترش پیدا کرد. رنگنون مال قبل از این ماجراست، یعنی نقدها به مدرنیسمه که چرا انقدر شما مادیگرا شدی. این جریان‌ها و بینش‌های معنوی نوظهور و جدید و اینا اومده بگه آره اون اشتباه بود و ما می‌خوایم بریم سمت معنویت. ولی خب حالا یه قرائتی دارن ارائه میدن که مبتنی بر وحی اسلامی نیست، حداقل با اون فهمی که ما از وحی اسلامی داریم نیست، ولی اونا از آیات قرآن و تفسیر اینا استفاده می‌کنن. پائولو کوئلیو توی کتاب الفش مثلا میاد از آیات قرآن استفاده می‌کنه، یکی دو تا آیه داره، یا مثلا امثال علیرضا آزمندیان در کتاب تکنولوژی فکر که رسما ذکر می‌کنه این یک معنویت مدرن است.
کاملا هم اومانیستی به آیات خلیفت الله بودن انسان استناد میکنه برای اثبات اون معنویت مدرن مورد نظر خودش که دقیقا همون معنویتی است که امروز در غرب حالا با اسامی مختلف داره ارائه میشه. میخوام بگم اگر هم ما میگیم اومانیست، اومانیست به معنای ماتریالیسم نیست. حداقل الان این اومانیسم معنویت گرایی که دارن مطرح میکنن امثال مارک گافنی و کن ویلبر و دیپاک چوپرا و اینا، به اینا دیگه برچسب مادیگرایی به این راحتی نمیچسبه. یعنی اونا به صراحت دارن از بعد معنوی، بعد متعالی، بعد روحانی، اصلا از خدا شدن انسان سخن میگن. خدا شدن انسان به چه معناست دیگه؟ این از این جسمه میه بیرون. فیلم هم که میسازن این ایدئولوژی هاشون رو بیان کنن، شما مثلا آخر فیلم لوسی میبینی این غیب شد، یعنی دیگه صبح شد رفت، همه کامپیوتر و فضا و مکان و اشیا و همه رو بلعید، دیگه نامرئی میشه، دیگه حرفاش میاد رو گوشی به صورت پیام‌هایی داره میاد، او سیگنال، او زمان، او مکان، او همه چیزه. پس اینا اون بعد فرامادیه رو دارن. حالا اگه میخوایم بگیم نه این فرامادی نیست، دیگه اینجا نیاز به توضیح داره، نیاز به استدلال داره که ما بگیم اگر هم این حرفا رو میزنن باز این فرامادی نیست، مثلا یه ساحت دیگر، یه تفسیر دیگری از بعد مادیه، حالا به اسم انرژی یا هر چیزی که میخوایم صحبت، اونا وقت باید در بیاد تو تحقیق، تو نگارش مقاله باید اینا قشنگ روشن بشه که ماجرا چیه که ما اونا رو هنوز داریم نوعی مادیگرایی حساب میکنیم. عوض میخوام، مقاله خوبی بود، انشالله که اصلاح بشه و تکمیل شد.
من استفاده کردم از نکات خوبی که در مقاله وجود داره. تنها نکته‌ای که باعث شد که مصدع اوقات بشم تفکیک میان بعدهای انسان شناختی و روش شناختی در حوزه نقد. مثلا اونجایی که ما داریم به وحی اصرار میکنیم، داریم به یک عامل معرفت شناسانه اصرار میکنیم. این که بگیم که اومانیزم باعث همه در واقع انحراف های روش شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، جهان شناختی، این منطقی نیست به نظر میرسه. اومانیزم اولا اون نکته که هایی تو مظاهری گفتم به نظرم درسته و حتما باید توی عامل های روش شناختی جداگانه این عامل رو جداگانه بررسی کنیم که ببینیم دقیقا ظرفیت روش شناختی که در مدرنیته وجود داره چیه که مانع میشه وحی خود دیده نشه. یا حتی ممکنه ارجاع بدیم به عاملی هستی شناسانه، مثلا متافیزیک، وجود متافیزیک، خود وجود متافیزیک، یا به تعبیر برخی از این معنویت پژوهان نوظهور سنگینی حجم متافیزیک. خب این یک بار هستی شناسانه است که داریم بر سلوک معنوی تحمیل میکنیم. ما ممکنه اون چیزی که در بررسی های ما میتونه کمک بکنه به نقد نکته ای انسان شناسانه نباشه، نکته ای هستی شناسانه باشه، نکته ای روش شناسانه باشه. این خیلی مهمه که پایگاه انتقادمون رو مطابق اون مقصدی قرار بدیم که داریم به او انتقاد میکنیم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. سعید خانم اگر توضیحی از یک دقیقه.
یه سوالی از آقای دکتر غفاری دارم از جهت که امکان خودم مطلع بشم. ما اگر توی به اصطلاح ارائه خود مبانی از مبانی انسان شناختی استفاده کنیم ولی در نقدها از نقدهای هستی شناختی معرفت شناختی استفاده کنیم، این ایرادی وارد میشه یا حتما نقد انسان شناختی باید باشه، انسان شناسانه باشه؟
خانم دکتر، خب من که نباید جسارت کنم فهمتون هست داری استادی، لیکن فقط از باب گفتگو یعنی به ذهنم میرسه که فکر میکنم وقتی میگیم بررسی انتقادی مبانی انسان شناختی یا با تأکید بر مبانی انسان شناختی میخواییم نقد کنیم، خب وقتی من با تأکید بر مبانی انسان شناختی میخوام نقد کنم یعنی پایگاهم رو معرفی میکنم، میگم پایگاه من مبانی انسان شناختیه. خب مدالیلی که به اونها میتونم من توجه کنم، مقاصدی که من به اونها میتونم توجه کنم قاعدتاً مقصدهای انسان شناختی است. اگر هم میخوام از اینجا تجاوز کنم برم به مثلا نکته ای معرفت شناختی منجر بکنم کارم رو، باید اون حلقه واسط رو نشون بدم که چیه. به هر حال انسان محوری با همه قرائت ها و خوانش های مختلفش، چه بره به سمت ماتریالیسم چه نره به سمت ماتریالیسم، چون اون قرائت معروفش که نمیره به سمت ماتریالیسم، یعنی نفی خدا انگاری نیست به هر حال، یعنی خدا رو کسی انکار نکرده با اومانیسم، وجود خدا رو انکار نکرده، ما از سریت خدا در زندگی داره تحت شعاع قرار میگیره، اصالت زندگی در واقع داره تقویت میشه با خوانش مدرنش. اما با این پایگاه بعید به نظر میرسه ما بتونیم به طور مستقیم حمله به وحی، حمله به نفی وحی بکنیم. قاعدتا باید از پایگاه معرفت شناسانه ورود کنیم برای حفاظت از وحی، یا از پایگاه روش شناختی باید ورود کنیم. اجازه دارم من یه چیزی تعریف بکنم؟ خانم دکتر هاشمیان منو یاد شجاعت میندازه. ایشون به موضوعی ورود کرد در دانشگاه معارف که همه اساتید ایشون گفتن که تو این موضوع یا هیچ نمره ای نخواهی گرفت یا بگیری 14 نهایت بهت خواهند داد. من تو جلسه دفاع ایشون بودم، یه استاد سختگیر هم داور ایشون شد، ایشون در حوزه پیشرفت ورود کرد پای نامه برداشت. داور ایشون بعد از خروج ایشون گفت که من واقعا هرچی تلاش کردم یه اشکال به ایشون بتونم بگیرم نتونستم پیدا بکنم. من هر وقت یاد خانم هاشمیان میفتم یاد توکل به خدا میفتم. خواستم اینو خود بگم، یه جایی باید اینو میگفتم من.
که تشکر کنم استاد بزرگ رو نظرات نظر لطفتون هستم و از محضر شما استفاده کردیم و تلمس کردیم. از من خدمتون که بله نکاتی که اساتید فرمودن کاملا بجاست، منتون بحثی هم که آقای دکتر مظاهری فرمودن کاملا متین، ولی که من تو مقالم اشاره کردم که مثلا ما نمیگیم که قائل نیستیم که معنویت مدرن بعد روحانی رو حذف میکنه و بحث ماتریالیسم رو مثلا هگه منتون اصالت با بعد مثلا مادی هست، سعادت این دنیایی هست و در واقع اون بعد روحانی رو هم که بهش توجه می‌کنم، ولی باز با روش‌های تجربی و مادی، حالا بحث ذهن که پیش بیاد یا مباحث دیگه، اینها هم باز روش‌های تجربی هستن. و این یه نکته دیگه هم که باز این مقاله از یک سال پیش نوشته شده و بعد از اینکه فصل‌های بعدی پایان نامه نوشته شد تغییراتی توی این فصل هم ایجاد شد، جا به جایی های صورت گرفت که حالا لازمه که این باز مقاله تکمیل بشه. تشکر میکنم.
به ارائه بعدیمون توسط های دکتر ایمانی خوشخو صورت خواهد گرفت با عنوان آسیب شناسی موعود باوری با نگاهی به زمینه های شکلگیری جنبش شبتایی یا شباتایی سبی یا زوی یا هرچی که شما بفهمه و جریان بابیت. در خدمتتون هستم. فردی نکته این که آقای محمد جواد فرج نژاد تو فضای مجازی با ما همراه باشند، ارائهشون بعد از ارائه آقای دکتر ایمانی خواهد بود. بفرمایید آقای دکتر.
در جلسه حضور دارم و توفیق زیارت از نزدیک آقای دکتر وکیلی، آقای دکتر سی و دیگر اساتید رو پیدا کردم. ما در واقع همکار شما هستیم در دانشگاه شهید بهشتی، گروه ادیان عرفان، و مستفیض بودیم از آثار پژوهشی آقای دکتر و دیگر عزیزان، ولی توفیق زیارت از نزدیک رو نداشتیم. خیلی خوشحال هستیم که این فرصت فراهم شد. خب این مقاله اصالتا نوشته ای از دانشجویان ما هست و در واقع شایسته بود که حضور ایشون اینجا باشه و ارائه بده، اما به هر حال در تهران بود و این مسئولیت رو به بنده واگذار کرد که ارائه مختصری داشته باشم. چون فرصتم اندک هست، فقط بنده در حد ایده ای که به ایشون ارائه کرده بودم و این کار رو انجام داده، فکر کنم اون ایده طرح بشه شاید مناسب باشه. یک طبیعتا شاید کلی هست و باید حالا در آینده این ایده بیشتر دنبال بشه و بس عمق بیشتری پیدا کنه. تمرکز این مقاله بر در واقع عرفان قبالا هست، یا عرفان کابالا یا قبالا، که طبیعتاً یکی از عرفان‌های بزرگ جهانی است، هرچند در آثار مربوطه عرفان قبالا رو هم گاهی وقت به عنوان یکی از معنویت‌های نوظهور و حتی معنویت‌های کاذب گاهی مطرح می‌کنند، اما فعل واقع خب خیلی نزدیک است آموزه‌های مطرح در قبالا با آموزه‌های عرفان‌های جهانی. تمرکز این مقاله بر یک دوره خاصی از عرفان قبالات، دوره پایانی این دوره که اسحاق لوریا در واقع مطرح کرد، تمرکز بر این دوره هست و به نظر میرسه ظرفیت‌هایی در این آموزه‌های لوریا بوده که توانمندی کافی رو داشته تا از این اندیشه‌ها ما شاهد ظهور فرقه‌های مدعی منجی یا در واقع موعود پایانی باشیم. خیلی کوتاه اساتید خوب مستظر هستند. اسحاق لوریا کاری که انجام داد در واقع پاسخگویی به یک سوالی بود که این نه تنها در عرفان دغدغه است، بلکه حتی از ابتدا در فلسفه و دانش‌های دیگر عقلی هم مطرح بوده که اگر خداوند موجود بی‌نهایت است، چگونه میتواند به خلق اقدام کنه؟ موجود بی‌نهایت دیگه جایی رو برای کسی دیگری باقی نمیگذاره. خب یه اندیشه ما در زوهر مطرح شد که خب همون در واقع اون ایده‌ای هست، اندیشه‌ای هست که در عرفان‌های جهانی مطرح میشه، خداوند در واقع ظاهر کرده خودش رو و به این صورت نیست که موجودات بخوان در کنار اون موجود بی‌نهایت قرار بگیرن. اما لوریا آمد آموزه سیمسوم رو مطرح کرد، به این معنی که خداوند از اون مقام لایتنها یک قدم عقب می‌نشینه، یک فضایی باز میشه گویا برای خلقت موجودات. البته حالا نگاه‌های محققانه بیان میشه که اینها همه بیان اسطوره‌ای از یک سری حقایقی هست. در حوزه نجات شناسی هم در واقع چه خیلی باز ایده جدیدی هست، اندیشه جدیدی به نظر میرسه، از بحث آموزه تیغون هست که ایشون مطرح کرد ساروریا، و اون این بود که در واقع یک توجیهی بود برای رنجی که جامعه یهود به ویژه در اون دوران در قرن 17 هم با اون مواجه بود. پس از اخراج از اسپانیا مجدداً جامعه یهود متوجه این سوال شد که چرا ما باید در واقع متوجه این رنج جهانی باشیم، و این رنج رو خواست اینگونه تبیین بکنه که در این قالب که وقتی انسوف خودش رو در قالب سفیرها میریزه، سفیرهای دهگانه، و اینها دچار شکست ظروف میشن، این انوار الهی پخش میشه در عالم، هرج و مرجی رو ایجاد میکنه و نجات انسان جهان و جامعه یهود و بنی اسرائیل کمک کردن به بازگشت این نور به اون مرکز و منبع اصلی خودش. این بیان و این آموزه در واقع ماشیه رو و اون مسیح موعود رو در واقع میتوانست از یک شخص مشخص، از یک مصداق تبدیل بکنه به یک عنوان کلی که افراد زیادی میتوانند مصداق او باشند. و یه عبارتی جناب شولم داره در این کتاب جریان‌های اصلی عرفان یهود که ایشون میگه اونجا نظریه تیغون هر یهودی را به مقام یک قهرمان در فرایند عظیم بازگردانی انوار الهی بارا بود. در واقع هر یهودی احساس کرد نه تنها خودش میتواند در این فرایند مشارکت جوید، بلکه طبیعتا هر کسی بعداً میتواند اون ادعایی بکنه من اون مسیح و اون ماشیه موعود هستم. که این اتفاق هم عملا افتاد. ما جریان شبتای صدی یا زوی که در جهان اسلام بیشتر اون رو با فرقه دونمه میشناسن، اما خب واقعا مشخصه که یه پوشش بود اسلام آوردن شبتای. و در واقع وقتی نگاه میکنیم آنچه که اون انجام داد و آنچه که قبل از اون ناتان غزه‌ای به عنوان مبشر این شبتای انجام داد، تماما استفاده از همین آموزه هست. یعنی او هم میگفت منتظر باشید مسیح ابن داوود خواهد آمد به زودی، و حالا اون موج امیدی که در کشورهای اروپایی به پا کرد و در واقع توانست امید رو مجدداً بازگرداند به جامعه یهود. وقتی در واقع این عرفان لوریا رو حوزه نجات شناسیش رو مطالعه میکنیم، ما رو خیلی به یاد جریان بابیت میاندازه در جهان اسلام. یعنی باز هم به عنوان یک جریانی که مدعی نیابت از امام عصر بود، باب در واقع به سمت مهدی موعود بود، و این که از کجای ناشی شد، حالا اگر نگیم از دل مکتب شیخیه در آمد، قطعا متأثر از مکتب شیخیه و اندیشه‌های شیخ احمد احسایی بود. در اون قسمت هم خب شیخ احمد احسایی شاید آنچه که او رو جدا کرد از قاطبه علمای امامیه بحث نیابت حضرت ولیعصر بود. اینکه ما بعد از نواب خاصه باز ما افرادی داریم به نام قریه ظاهره که اینها میشن واسطه بین جامعه شیعی و امام، که اینها باز
دیگه واسطه فیض هستند و جایگاهی باز فراتر از اون جایگاه فرض بفرمایید یک عالم دینی پیدا میکنن. باز چیز مهمتر بحث اون جسم هورقلیایی بود که جناب شیخ احمد مطرح کرد که حالا این اصطلاح رو از دوران فلسفه اشراق گرفته بود و طرح بدن هورقلیایی کرد، اینکه یک بدن عنصری هست غیر از بدن مادی. حالا هدف او هم این بود که مشکلاتی مثل معاد جسمانی رو یا معراج پیامبر رو حل بکنه، اما یکی از باز اهداف ایشون بحث تبیین طول عمر حضرت ولیعصر بود. در نهایت به اینجا رسید شیخ احمد که در واقع حضرت حجت الان در یک با یک بدن هورقلیایی در عالم دیگر زیست میکنه و بعد هر وقت نیاز باشه که به عوالم مشهود بیاد در قالب خودش رو ظاهر میکنه. خب باز این ظرفیت کامل رو داشت که پس از او افرادی مثل علی محمد باب در واقع بیان و خودشون رو اون مهدی موعود در واقع معرفی بکنن. یعنی این هم از این جهت خیلی شباهت پیدا میکنه با همون جریان عرفان لوریایی. به عنوان کلام آخر، چیزی که برای خود من جالب بود این تأکیداتی که ما در بیانات معصومین داریم در مورد خود حضرت حجت یا برخی ادعیه و زیاراتی که ما داریم و در واقع خطاب به حضرت، خطاباتی که داریم در زیارت آل یاسین خیلی جالب است. ولی برای من خیلی وقت سوال بود چرا این تأکید که سلام علیک هین تقوم هین تقعد هین تسلی، یعنی گویا پشت سر هم تأکید بکنه که در واقع مهدی موعود یک فرد انسانی است، یک فرد مشخص، یک حقیقت کلی نیست که بخواهد در یک زمانی خودش رو در این عالم ظاهر بکنه. و طبیعتا اگر این گونه بود این میتوانست در واقع ظرفیت کامل رو داشته باشه برای مدعیان ظهور. و حالا این رو در قالب یکی از آسیب‌های بحث موعود باوری نویسنده در واقع بهش اشاره کرده که البته موارد دیگه هم هست که اونها هم از جمله شباهت‌های این جریان بابیت هست با در واقع عرفان قبالا و اون عرفانی که اسحاق لوریا مطرح کرد. تشکر میکنم مجدد از شما آقای دکتر. هستم خدمتتون.
تشکرم از ارائه‌تون و ارائه شسترفتتون. من چکیدتون رو میخوندم و بعد بخش استنتاج مباحثتون رو. خب نتیجه نهایی خیلی جذابه به نظر من، چون شما راه حل میدید برای اینکه خطاهای تشخیصی و در واقع خطاهای تایید مصداق اتفاق نیفته. سه راه حل پیشنهاد میکنید. این سه راه حل به نظر من راه‌های جالبی هستند ولی نیازمند تبیینه. شما می‌فرمایید که برای اینکه ما از آفات مدعیان دروغی معصوم بمونیم باید اولا اسطوره‌سازی نکنیم، بگیم شخصیت تاریخی بوده. یعنی با چی کار کنیم؟ شریعت زدایی نکنیم، بگیم که او شریعت جدیدی نمی‌آورد، همان شریعت کدام شریعت را می‌آورد؟ موعود آخرت. شریعت اسلام رو میاره با کدوم روایت، با کدوم تقریر. و سوم این که بشارت دهی به نزدیک بودن ظهور موعود. خب ببینید اساساً مبشر باید امر قریب الوقوع اعلام بکنه، اگر نکنه موعود فراموش میشه. شما به کسی وعده میدید اگر بپرسه که کی، یه قولی میخواییم مثلا به فرزندمون بدیم، اگر من به پسرم قول بدم میخوام برای مثلا موبایل آیفون 15 بخرم و بعد بگه کی، بگم که عجله نکن، هر روز میپرسه و من هر روز رو دعوت میکنم به اینکه منتظر باشه. اگه زمان ندم، اگه بهش بگم که به زودی، او بهتر میپذیره تا اگر بگم حالا نپرس کی. درسته کذب الوقاتون هم داریم، اما در واقع اگر بعدم بشارت داده شده در روایات ما بشارت وجود داره، اینا رو که میتونیم منکر بشیم. بعد میگم سه راه حل شما راه حل‌های جالب توجه هستن. این راه حل‌ها رو با تحلیل روانشناختی دین باوران بهش رسیدید. اگر دین باوری با این سه روش مواجه شود دست از خوش باوری میکشه، مدعیان دروغین رو نمیپذیره و اساساً ادعای دروغین کم کم کمرنگ میشه و دیگه به ندرت پیش میاد کسی بشه
مثلا باب یا بها یا هر کسی دیگری. من خواهم ببینم این سرعل شما از کجا به دست اومده؟
ارزم از کردم ابتدای عرایزم هایی طور که در واقع این الان تشکر میکنم دقت نظری که ما همیشه سراغ داشتیم از حضرت عالی که این خب واقعا نکات کور این مقاله هست، باید بهش پرداخت و همین که میفرمایید واقعا تفکیک بشه بین بشارت و اینکه تعیین وقت و خیلی مهمه. حالا من بحثم فقط هم مورد اول بود، بحث اسطوره سازی بود که خواستم رو باز بکنم، بحث اینکه در واقع شریعت زدایی بشه. از این جهت شما میدونید که در واقع هرچند علارغم تأکیدی که عرفان قبالا در تبعیت از شریعت و علاقه داره، ولی باز خود امثال شبتای چگونه به مسیری قرار گرفتن که در واقع انحرافات جنسی و که در واقع خیلی عیان شد در اون دوره، عملا مخالف با همون سنت و شریعت یهودی شد. در جهان اسلام هم که در واقع اساسا هدف نوشتن این کتاب بیان همین بود که در واقع با توجه به تحول جوامع گذر زمان یکوی اون شریعت برای اون دوره خاص بوده و دیگه الان جواب نمیده و الان ما باید دنبال یک دین جدیدی باشیم، که بعدن بابیه تبدیل به دین هم شد همین بود. حالا اون بحث خاص خودشو داره. در مورد اسطوره، خب این که البته اسطوره یک مفهوم مستقری هست مراس ادیانی که در واقع بیان حقایق ازلی هست با زبان تمثیل و عرفی. این معنایی که از اینجا در این مقاله در واقع دانشجو اراده کرده همینه، یعنی این که ما در واقع نه به عنوان یک مصداق، نه به عنوان یک فرد تاریخی، بلکه به عنوان یک حقیقتی که حتی در عوالم بالا هست، مثل اون بحث بودیسطوها در عالم بودیسم که اونجا هم دقیقا خیلی شباهت پیدا میکنه، حقایق کلی هستن در برهای مختلف، خودش حالا مثلا در سیدارتا گوتما یا شخصیت دیگه ظاهر میکنه. ما این رو خواستیم برسانیم، البته شاید تعابیر خب دقیق نباشه، باید دقت بیشتری به کار برد و اصل توجه به این مسئله بود و اینکه این نکته گویا در روایات ما و در بیانات پیشوایان ما توجه بوده، این تأکیدات رو که در واقع اگر ما در حوزه نظریه پردازی اندیشه ورزی در این حوزه در واقع باز اون مهدی موعود رو به عنوان یک حقیقت، به عنوان یک کلیت که الان در این کره خاکی زیست نمی‌کنه، در عوالم دیگر هست، اگر این باشه بعد امکان سوء برداشت یا سوء استفاده از این آموزه و ظهور این فرقه ها وجود داره.
در ریشه شناسی، در آسیب شناسی، در اینکه یک معنویت نوظهور دقیقاً با چه جرقه‌هایی داره میره به سمت نقطه انحراف، خیلی بحث واقعا مفیدیه. مخصوصاً بحث مهدویت یک بحث کاملاً لغزنده برای شکل‌گیری انحراف در معنویت هست. به نقطه خیلی خوبی تمرکز فرمودید، واقعاً استفاده کردم اصلا، خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر ایمانی از بحثشون و پاسخشون. خب اجازه بدید که بریم دوباره به فضای مجازی و خدمت آقای محمد جواد فرج نژاد باشیم با عنوان بررسی و نقد اومانیست و خودبسندگی انسان معنوی در نظریه معنویت‌گرایی عقلانیت و معنویت.
آقای دکتر صدای من رو دارید؟
صداتون رو داریم، میتونید شروع بفرمایید، مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی، حضرت عالی، جناب آقای دکتر غفاری که ما این بحث رو هم مدیون آقای دکتر غفاری هستیم، اساتید دیگه‌ای که در جلسه هستن، انشالله که مفید فایده واقع بشه. خدمتتون عرض کنم که مقاله‌ای که خدمتتون هستیم یکی از بحث‌های بنده هست توی نظریه عقلانیت و معنویت آقای دکتر ملکیان. خب نظریه عقلانیت و معنویت آقای دکتر ملکیان به عنوان یک نظریه که الان چیزی نزدیک به حدود، یاد اشتباه نکنم، 20 سالی هست که بالاخره مطرح هست توی کشور و ایشون سعی و تلاش جدی دارن برای این موضوع، در واقع آخرین مرحله فکری هست که آقای دکتر ملکیان بهش رسیدن. آقای ملکیان خودشون توی مصاحبه‌ای که سال 92 با یکی از این نشریات دارن مفصل این تطور فکری خودشون رو بیان میکنن و عنوان میدارن که نظریه عقلانیت و معنویت نتیجه آخری هستی گرفتن و خودشون رو یه جورای موظف میدونن اخلاقا که این نظریه رو بس بدن. خود آقای دکتر ملکیان نظرشون این هست که نظریه مبانی انسان شناسی داره، مبانی هستی شناسی و معرفت شناسانه داره. واقعیتش این مقاله که خدمت شما هستیم بخشی از طرح رساله بنده بود که ما تو اون رساله رفتیم سراغ مبانی انسان شناختی آقای ملکیان. بازم خیلی آقای ملکیان از این جهت مطالبشون خیلی منظم هست که خودشون بیان کردن مبانی انسان شناسیشون رو، سه تا مبنای اصلی رو خودشون بیان میکنن: بحث اومانیسم، بحث فردگرایی و بحث رنجگریزی یا همون لذتگرایی رو ایشون به عنوان سه تا از مبانی اصلی انسان شناسانه خودشون معرفی میکنن. خب هر کدوم از اینا لوازمی داره، از جمله مبنای اومانیسم که هم از خود مبنا یعنی خود بحث اومانیسم توی معنویتشون و توی این نظریهشون استفاده میکنن و هم از لوازم اومانیسمشون. خب دو تا از لوازم اصلی بحث مبنای اومانیسم، همین یکیش خودبسندگی هست که در این مقاله ما بهش پرداختیم، بحث خودآینی کانتی در واقع اونم بحث دومی هست، لازمه دومی هست که آقای دکتر ملکیان بهش می‌پردازن. خب ما تو این بحث و تو این مقاله رفتیم سراغ بحث مبنای اومانیسم آقای ملکیان و همچنین این لازمه اولش که بحث خودبسندگی باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم بحث این که نقطه عظمت آقای ملکیان به بحث اومانیسم و خودبسندگی کجاست. من خیلی سریع این رو هم خدمتتون بگم، من دیگه وارد نظریه نمیشم چون میدونم که همه اساتید روی نظریه تسلط دارن و بالاخره با این نظریه درگیر بودن. خود آقای ملکیان رو بیان میکنن که نقطه عظمتشون رو بحث اومانیسم اینجا هست که انسان امروز میخواد یک تلقی جدیدی از معنویت و دین داشته باشه. انسان امروز بحث‌های مدرنیته و شاخص‌های مدرن بودن رو قبول کرده و یکی از شاخص‌های اصلی مدرنیته و دنیای مدرن این هست که اومانیسم رو قبول بکنه. اومانیسم به چه معنا؟ دو تا معنا رو آقای ملکیان میگن در مقام نظری. اومانیست که آقای ملکیان تعریف میکنن همون شناخت انسان هست نه شناخت واقعیت، یعنی آن چیزی که میشناسیم شناخت انسانه نه شناخت واقعیت، یا همون که نتیجه عملی داستان هم نسبیت معرفت شناختی. در مقام عمل که بیشتر محل بحث ما هست و که این نظریه بیشتر از این استفاده میشه، آقای ملکیان دقت دارن که منظور اون بعد واجب الوجود بودن انسان نیست. از توی اینکه میگن عذر میخوام یه مقدم فراموش شد، آقای ملکیان تاکید دارن که بر اساس اومانیسم تو مقام عمل همه چیز باید فدای انسان بشه، همه چیز باید برای رضایت انسان باشه. عبارات بسیار جالبی دارن، میگن که بر اساس اومانیسمی که مد نظر ما هست ارتباط انسان با خدا رابطه ای از نوع من و یا حتی منتر هست، یعنی انسان با اون عمق وجود خودش ارتباط ایجاد میکنه. تذکر میدن اینجا و منم تو مقاله این آوردم که اینجا اصلا مراد شأن معبد طبیعی بودن خدا و واجب الوجود بودن خداوند متعال نیست، بلکه اینجا شأن اخلاقی خداوند مد نظر هست. بدین معنا که این عبارت آقای ملکیان هست، در تفکر سنتی مگر نباید همه چیز فدای رضای خداوند بشود؟ اینجا همه چیز باید رضای چه چیز را جلب کند؟ باید رضایت انسان. خب اومانیسم به این معنا پس که همه چیز محور انسان هست و همه چیز باید فدای انسان بشه و همه چیز باید در شأن انسان باشه، در رضایت انسان باشه، این میشه یکی از مبانی اصلی معنویت‌گرایی آقای ملکیان. خیلی سریع لازمش به دست میاد که بحث خودبسندگی انسان باشه. این رو اضافه کنید به فردگرا بودن به اصطلاح اومانیسمی که آقای ملکیان مد نظرشون هستا، طبیعتا دیگه وقتی که همه چیز باید فدای انسان بشه و رضایت انسان مهم هست و با توجه به اینکه انسان هم فردگرا هست، به طور خیلی سریع دیگه خودبسندگی انسان معنوی هم در نتیجه به دست میاد. خدمتتون عرض میکنم که ما توی این مقاله برای نقد این مبنا، چون ما مطالعه انتقادی انجام دادیم توی این مقاله، برای این نقد این مبنای
آقای ملکیان، و این لازمه یا این به اصطلاح نقد، چند تا نقد مبنایی داریم و چند تا نقد روبنایی داریم. خدمتتون عرض می‌کنم که ما توی نقدهای مبنایی رفتیم به سراغ بحث نقد اصل هومانیسم. خب اینم لازم به تذکر هست که من ابتدای مقالم توضیح دادم که ما مبانی فلسفی ملا صدرا و آموزه‌های وحیانی مد نظرمون بوده توی این مقاله و با توجه به از این زاویه به این داستان نگاه کردیم. لذا نقدهای ما هم عقل‌گراییش عقل‌گرایی فلسفی ملا صدرا هست. ما توی نقدها رفتیم سراغ اولین مطلب، سراغ این که اومانیسم جایگاه انسان و رابطه انسان رو توی طبیعت و جهان درست فهم نکرده و طبیعتاً از نگاه ملا صدرا بحث جایگاه انسان رو مورد بحث قرار دادیم و بعدش هم جایگاه انسان از منظر معارف وحیانی دین رو مورد توجه قرار دادیم. خب بحث عین الربط بودن انسان و غیر مستقل بودن انسان به عبارت ساده تر مهمترین داستانی هست که ملا صدرا روش تو بحث انسان شناختی مانور میده. خدمتتون عرض کنم که ما توی ادامه مقاله رفتیم سراغ نقدهای روبنایی، مثل بحث چالش معنا، مثل بحث مسئله عبودیت، مثل این بحث که خود این معنویت خود بسنده میتونه یک معنویت ستیز باشه و شاید بخوام خدمت رو عرض بکنم اونجایی که بهتر اوج کار هست این هست که اگر ما اومانیست و خود بسندگی معنوی رو قبول کنیم، اون هدفی که آقای ملکیان از معنویت و نظریه خودش مد نظرش هست که ایشون با صراحت اون هدف رو رضایت باطن و آرامش باطنی انسان مطرح می‌کنه، حرف اون هست که این آرامش و رضایت باطنی به دست نمیاد. علتش هم این هست که خدمت رو عرض کنم که این چیزی که آقای ملکیان میگن و این درونگرایی که آقای ملکیان روش تاکید دارن و این خودبسندگی که آقای ملکیان روش تاکید دارن، نتیجهش میشه این که آیا من بالاخره تو این خودبسندگی خودم و اون حقیقت واقعی رسیدم یا نرسیدم. البته آقای ملکیان اینجا جواب میدن، میگن که خب حقیقت همونیه که تو فهمش میکنی، یعنی جواب ملکیان اینجا این هست که همون چیزی که تو فهم میکنی حقیقت است. خب ما اینجا دقیقا همین سوال مطرح میکنیم که اگر حقیقت همون چیزی که من الان فهم میکنم و روز دیگری من چیز دیگر رو فهم کردم، یعنی حقیقت تغییر کرد، این سوال میتونه در ذهن انسان امروز ایجاد بشه که بالاخره آیا اونجا درست حقیقت رو فهم کردم یا اینجا درست رو حقیقت رو فهم کردم. البته بازم تاکید میکنم اینجا از نظر نظری شاید شما بگید خب و آقای ملکیان بگم که خب بالاخره نسبیت یعنی همین دیگه، یعنی آن موقع نسبت به خودش حقیقت آن بوده است و این موقع نسبت به فهمی که الان داری حقیقت این است. ولی در عمل انسان دچار خدمت رو عرض بکنم که من گفتم رو عملش هست، در فضای عمل و اقدام آخرش انسان دچار این تردید میشه که آیا حقیقت دوتا هست یا دوتا نیست. من الان بحثم سر این نیست که آیا واقعا حقیقت دوتا هست یا نیست، بحثم سر این نیست که نسبیت درست هست یا نیست، چون این میشه بحث معرفت شناسی و تو بحث‌های معرفت شناسی باید بحث بشه که درست هست یا نیست و آیا نسبیت چقدر درسته. من بحثم سر اون تردیدیه که انسان معنوی پیدا میتونه بکنه. اون تردیده دقیقا نافی آرامشی هست که آقای ملکیان مد نظرشون هست. خدمت رو عرض کنم که من اگر نمیدونم وقت چقدر دیگه دارم، حالا میخواد در خدمت اساتید باشیم، من دوباره انشاءالله هرچی وقت مونده استفاده کنم. در خدمتتون هستم.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتون. یه کمی وقتتون مونده ولی میتونید اونجا در توضیح به داوران محترم.
آقای دکتر چقدر وقت مونده؟ تقریبا مثلا 2 دقیقه یا 3 دقیقه بیشتره؟
تقریبا 2 دقیقه.
آها بله بله. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من یه نکته ای رو حالا در مورد این تردیدی هم که در مورد حقیقت برای کسی که در مختصات وجودی الف و سپس به قرار میگیرم دارم، ولی نمیخوام اون بحث رو فعلا مطرح کنم، بحث دیگه ایه و اون این که شما میگید که در پروژه استاد ملکیان معنویت ایشون یه معنویت ستیزه. چطور میتونه یک معنویتی معنویت ستیز باشه؟ یعنی آیا به این معناست که خود ناسازواره، خودش رو رد میکنه یا این معنویت معنویت دیگری که مد نظر مثلا شماست رد میکنه و این در واقع به چه معنی؟ سوال اینه که این به چه معناست و چگونه قابل تصور یا تصویره؟ چطور معنویت در این پروژه معنویت ستیز است؟ اگر اشکالات دیگرتون رو مؤلفه های این اشکال در نظر بگیریم، این اشکال خالی از محتواست. میتونید بگید معنویتشون ضعیفه، خود متعارضه به دلایل دیگر، اما اینکه خود اینو در اعداد یکی از تعارض ها میارید، این یه قدری نامفهومه برای من. البته من نفهمیدمش، اگه توضیح بدین به چه معناست.
اون چیزی که من مد نظرم بود این بوده که نکنید آقای ملکیان حرفشون اینه که ما باید هر گونه حقیقت برتر یا موجود برتر رو نفیش بکنیم و هیچ موجود برتری جز انسان وجود نداره. خب من میخواستم تو این مطلب رو برسونم که
منکر خداست از نظر شما
چی؟
میخواد بگید منکر خداست؟
نه نه نه، اصلا بحث خدا نیست. هر موجود برتری، حتی دیگران، یعنی شما مثلا آیا توی معنویت میتونید به فرض کنید که برتر بودن فرد دیگری نسبت به خودتون یا تقدسش مثلا نظر بدید؟ نمیتونید. همه برابر هستن و فهم شما برای شما، فهم اونم برای خودش، فهم دیگران هم برای خودشون هست.
برابر انگاری درسته؟
بله، میتونه منجر به نفی خدا هم بشه، ولی آقای ملکیان تاکید رو این موضوع ندارن. واقعیت قضیه اینه که آقای ملکیان میگن که شما میتونید مثلا هر چیزی رو دین داشته باشید، میتونید نداشته باشید، میتونید هر چیزی باشید.
من از خودش پرسیدم، گفت که من وحدت وجودی هستم از نوعی شبیه وحدت وجود اسپینوزا، چون آقای اسپینوزا رو هم ترجمه کردی تعلق خاطری به وحدت وجودش داره، ولی میگه من به این معنا، اما به معنای خدای ادیان حالا ظاهرا نه.
بله میگم، ولی در کل آن چیزی که من در سوادمه که درست بگم، حالا شما تایید دارد بفرمایید موضوع، ایشون نفی خدا که نمی کنه که هیچ وقت، یعنی نفی خدا من ندیدم از ایشون، درست میگم تو یا نه؟
بله نفی نمی کنه.
ولی میتونه ناگهان، ولی وقتی میاد به بخش از معنویت درونی افراد ایشون رسمیت میده، ممکنه یک معنویتی مال یه فردی به نفی خدا هم منتهی بشه. نمیدونم حالا تو این داستان من نظرم این بود، حرف این بود که میگفتم چون آقای ملکیان حرفشون این هست که باید نفی اتوریته ها بکنیم، نفی حقیقت برتر بکنیم، خود اون نفس انسانی وقتی که به یک نتیجه میرسه این تبدیل میشه به یک اتوریته. چرا نفی همینو نکنیم ما؟ الان چرا انسان معنوی نفی خودش رو نتونه بکنه؟
منظورشون اتوریته های اقتدار طلبانه، تمامیت خواه و از بیرون دیگه. دقیقا، یعنی وقتی من خودم به چیزی معتقد میشم، به خودم که اتوریته دارن، اینو نمیتونه کسی نفی بکنه بگه چون تو مثل من فکر نمیکنی نباید فکر کنی یا من بهتر از تو فکر میکنم. ایشون میگه باید برابر انگار باشیم، تو به ایکس فکر میکنی و رسیده من به ایگرگ، هر دو مورد احترامه. این یه آموزه اخلاقیه و یه آموزه معرفت شناختی. بلازم معرفت شناختی، مادام که من خودم رو صادق، باور خودم رو باور صادق موجه تلقی میکنم، مورد احترام طرف مقابل دیگری باید قرار بگیرم. من دیگری اون فردم و فردم دیگری منه، منم رو مورد احترام قرار میدم. اگه منظور ملکیان این باشه که خب یا آموزه اخلاقی معرفت شناختیه که بگیر میکنم مشکلی داشته باشه. من سوالم بود که چرا میگید این معنویت ستیزه؟ این معنویت یعنی یه جور پارادوکس دارید نسبت میدید به معنویت ایشون که هم معنویته هم معنویت ستیزه، ستیزه با خودش داره با معنویت های دیگر.
من توی این مقاله که بیشتر نوشتم با معنویت های دیگر، یعنی مثلا فرض کنید یه نفر دیگه معنویت دیگری رو کسب کنه، خب طبیعتاً ستیز میشه با معنویتی که من کسب کردم.
خب میگید فرق داره با بقیه، خب بقیه هم با ایشون فرق دارن دیگه. برای همین من همین رو فهمیدم که این تعبیر شاعرانه در واقع متلک طعنه است، خالی از محتوا به عنوان یک نقده. نقد اون است که در سایر موارد گفتید.
ولی آقای دکتر این سوال بازم باقی میمونه، اگر من میتونم نفی معنویت دیگران بکنم، چرا نتونم نفی معنویت خودم بکنم؟ یعنی آقای تو حالا این بحث معرفت شناسانه میشه، ولی خدمت رو عرض کنم که اگه قرار باشه نسبیت گرایی قبول بکنیم، در مورد خودمون هم باید این نسبیت گرایی قبول بکنیم دیگه.
ولی بی نداره، ببینید انسان در اثر رشد فکری، تحولات اجتماعی، تحولات دیگر، عوامل متغیرهای مزاحم، متغیرهای ناشناخته و غیر قابل در واقع احصا میتونه تا تاثیر اینها نظراتش مرتب تغییر بکنه، به ویژه آدمهایی که تربیت میشن برای اینکه در معرض تغییر و تحول و رشد دائمی خودشون قرار بدن، خب میتونه در واقع امروز یه نظری داشته باشه، فردا مثلا نظرش تغییر بکنه. میرسیم به اون نکته‌ای که در مورد تردید گفتید، من امروز چیزی رو حقیقت میپندارم، فردا چیز دیگه رو حقیقت میپندارم، به عنوان که معنویت خواه یا معنویتگرا این تردید من از شما مورد حمله است. چرا؟ چون این تردید روانشناختی و آزاردهنده است، خودم رو آزار میده که بالاخره اون دیروزی من حقیقت بود یا امروز من. تغییرات انسانی تغییرات سازواریه، یعنی من تغییراتم طوری اتفاق میفته که از قبلی عبور میکنم به بعدی. مهم نیست بعدی من بعدی زمانیه یا بعدی رتبیه، ممکنه پس فردا دوباره برگردم به پریروزم. مادام که موجهم در این تغییرات، احساس تعارض روانشناختی نمیکنم، مشکلی در من به وجود نمیاد. اگر کسی تابع منه و من الگو قرار میده، برای اونم مشکلی پیش نمیاد، خاطر اینکه من الگوی او هستم. اون میگه من تابع تو هم، هر مسیری رو بری. برای همینم ائمه علیهم السلام میفرمودن که اونی که من میخوام میره که بهش بگم برو تو آتیش بره. یه روز میگم باید بجنگی بجنگی، وقتی میگم نجنگی نجنگی. این تبعیت محضه از یه الگویی که تامه. الگوهای بشری که نظر آقای ملکیان برابرند با هم در الگو بودن و نبودن، به نظر میرسه که مشکلی رو پدید نمیاره از اون جنسی که شما میخواید مطرح کنید. باشه، من با شما نمیخوام وارد بحث دو تا بشم، چون میخوام داور محترم دیگه هم نظر بدن.
بله بله، خیلی ممنون، استفاده کردیم. خیلی ممنون، استفاده کردیم. اصلا چیزی دیگه هم اگر نظر بدم استفاده میکنیم.
بله بله، همینطور. خب ما بعض کافی با هم بحث کردیم. اصلا نباشید آقای فرج اینجا
استفاده کردیم.
خیلی ممنون، باز میخوام که آخرین نفر این بحث بودید و در فضای مجازی صبرانه منتظر شدید.
خواهش میکنم، بزرگی آوری.
خب خیلی متشکرم از حاضرین در فضای مجازی که با ما تا این زمان همراهی داشتند و همینطور حاضران این جلسه، خانم ها و آقایون محترم، پژوهشگران ارجمند. امیدوارم که بحث‌های امروز از صبح تا الان مفید فایده‌ای بوده باشه براتون و زمانتون رو هدر رفته تلقی نکنید. اگر فرمایشی ندارید، و سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد. Wow.